رفتم. خدمت جناب استاد محمد ناصر مدودی هستیم. جلسه اول امروز 26 یک 1404 و فصل اول درباره زندگی کودکی و نوجوانی فیلمبردار حسین کمالی اردکانی، هم گونه که همین الان وارد قاب شد و آیا اردکانی فرم بزن برسه فرم نمیخواستم
یه خوب بگید اینجای پیشونیشون بزنیم
خب
برم میتونیم بریم چون چیز خاصی
کات نکن
یه خود عرق اگر بکنن
کات نکن بخوا باشه
دیگه رسمان داره احساس پرویز پرستویی به من دست میده و براد پیت و
نه این فقط به خاطر اینه که این هیچ رنگی نداره خب فقط برای اینه که صورتتون برق نیافته خب تو تصویر
متشکرم
وقتی برق میفته شما خودتون بعدن که میبینید مثلا ممکنه که مثلا خیلی خوشتون نیاد میدونی چی میگم منو نگاه میکنی آیه
بله نه بخوره دماغش کنم
دماغش خوب شد
دیگه این حس به من دست داد که بگم از کی وارد صنعت سینما شدم یعنی اون کارم رو رها میکنم دوست داری؟ به نوشتن علاقمندی یا به کلن به کارهای
هر چیزی که مخصوص کودک هست
چه فضای خوبی شد
ما دیگه بریم فصل اول درباره زندگی کودکی و نوجوانی دوست من سوالای قسمت رو یهو ازتون میپرسم که قسمت کودکیتون نوجوانی و قبل از دانشگاهتون رو یه پشت سر هم برام یه دست بدید. ولی حالا قسمت های بعد تیکه تیکه ازتون سوال میکنم. اگه ممکنه از دوران کودکی و خاطراتتون برام بگید. در چه تاریخی، در کدام شهر و در چه خانواده‌ای به دنیا اومدید؟ از پیشینه فرهنگی و اقتصادی خانوادتون برامون بگین. محیط فرهنگی دوران کودکیتون چگونه محیطی بود؟ بعد قدیمی ترین خاطری اول تصویری که کودکیتون یادتون میاد چی بوده؟ دنیاتون در اون دنیا چه گونه دنیایی بود؟ در کدام دبستان، در کدام دبیرستان، در چه رشته‌ای درس خوندین؟ اگه معلم یا استاد تاثیرگذاری در این دوران داشتین از ایشون برامون بگین. و اینکه بغیر از درس خوندن چه علایق و چه تفریحات دیگه ای داشتین، بعد چه جوری با کتاب و داستان و اینا آشنا شدین.
گفتم اینو باید بذارم روی زمین قطع بکنه بذارم روی خب چشم شروع کنم؟
بفرمایید.
درود بر شما. خیلی ممنون که دعوت کردید خدمتتون هستم. من محمد ناصر مودودی ام، زاده 1349. خیلی مشخص است دقیقاً چه روزی به دنیا اومدم، ولی فکر میکنم یا چهارم یا دهم مهر ماه به دنیا اومدم. ولی شناسنامه من رو قبل از این گرفتن. و زادگاه هم تایباد هست، شهری در استان خراسان رضوی، آنجا که ایران به پایان میرسد و افغانستان آغاز میشود. ما یک شهر مرزی هستیم. گاهی با ناشر و دوست بسیار عزیزم آقای میرزایی، آقای شهرداد میرزایی که شوخی میکنیم، بهشون میگم که تایباد یکی از نقاط دیدنیش مشهده و یکی دیگه از نقاط دیدنیش هرات. و فاصله ما از تایبا تا هرات نصف فاصله ما از تایبا تا مشهده. بنابراین طبیعی به نظر میرسه که ما فرهنگمون آمیخته تر باشه با ایران شرقی. ما یک خانواده ارتشی بودیم و به خاطر همین موضوع در شهرهای تربت جام، همدان، دو مرتبه تربت جام و تایبا زندگی کردیم. در همدان من میتونم بگم که کودکستان رو اونجا بودم و بعد اومدیم تربت جام. در دبستان پروین اعتصامی تحصیل کردم تا سوم دبستان، بعد رفتیم تایبا تا پنجم در مدرسه ششم بهمن. یه مدرسه خیلی قدیمی دوست داشتنی بود با ساختمان‌های گلی و ساختمان بزرگ گلی در حقیقت. و بعد رفتم مدرسه راهنمایی مولانا و بعد هم دبیرستان رشته تجربی، دبیرستان چمران. قدیمی ترین تصویری که یادم میاد و این رو دهه ها بعد متوجه شدم که این تصویر از کجا میاد، مربوط میشه به 20 روزگی من. ظاهرا من برای تولد من از همدان اومده بودن تایبا و موقعی که به دنیا اومدم 20 روزه که بودم، با قطار برگشتیم همدان و من این تصویری که توی کف قطار دراز کشیده هستم و آدم ها از روم رد میشن رو یادم بود. دهه ها بعد پرسیدم که این تصویر چیه و گفتن که آره، ما در اون زمان تو رو بردیم و کف قطار پتو پهن کرده بودیم و تو اونجا خوابیده بودیم. قدیمی تری خوابی هم که یادم میاد تو 5 سالگیمه و اونجا خواب دیدم که طی یک سانحه‌ای من خانوادم رو از دست دادم. و حالا اینکه در بعدها دهه ها بعد این تعبیر شد یا نه، اون یک موضوع دیگه است. تا کلاس سوم دبستان که در تربت جام بودم، بزرگترین کشف زندگی من کانون پرور فکری بود. تقریبا چسبیده به مدرسه‌مون، یه خونه قدیمی گلی رو اجاره کرده بودن و من کتابخونه کانون رو اولین بار اونجا دیدم، با اون کتابای زیبا، با اون محیط دلنشین و مثلا تنتن رو اونجا کشف کردم. قصه های دیگر هم به همین ترتیب. و فکر میکنم که سرآغاز علاقه من به کتاب برمیگرده به همین تجربه دلنشین از کانون، که بعدها هم البته این توفیق رو پیدا کردم که مربی پاروقت ادبی بشم برای کانون، که واقعا جزء خاطرات خیلی زیبای زندگیمه. برای کلاس چهارم اومدیم تایبا. تایبا اون زمان کانون نداشت و من به خاطر اینکه علاقه من به کتاب شده بودم، تنها مرجعی که داشتیم به طور رسمی مرجع کتابخونه عمومی شهر بود و من طبیعتاً به اونجا مراجعه کردم و خواسته ناخواسته با ادبیات بزرگ جهان آشنا شدم. یعنی کتاب‌های داستایوفسکی، تولستوی، شکسپیر، همینگوی، جان اشتاینبک. و نه تنها اینها رو شروع کردم به خوندن، بلکه یک کانال دومی هم غیر رسمی بود که بالاخره از دوستا کتاب می‌گرفتیم. کتاب پلیسی رو من اونجا باش آشنا شدم و یک سری کتاب های دیگه و در مجموع در یک سپهری زندگی می کردم که خودم بیشتر با کتاب هش رو نش داشتم. اما حقیقتش این بود که از زمانی که ما وارد تایبا شدیم، زیست کوچه‌ای من شروع شد. یعنی من به طور خالص میتونم بگم که بچه کف کوچه‌ام. 99% دقایق و ساعاتی که بیدار بودم و کتاب نمیخوندم توی کوچه بودم. و این که بهتون میگم کوچه بودم، منظورم این نیست در خونه بازی میکردیم. بیدار که میشدم از خونه میرفتم بیرون، اصلا معلوم نبود در منتهای اله شرقم یا غرب، توی کدوم کوچه باغم، توی کدوم دشتم. مثلا مزارع کشاورزی گسترده ای رو اونجا داریم، چون کشاورزی تایبا خوبه، ممکن بود یک وقتی سر این چاه کشاورزی باشم، یک وقتی سر اون چاه کشاورزی. یک وقتی تو همون نوجوانی من 18 کیلومتر رکاب زدم رفتم مرز ایران و افغانستان و برگشتم. و اینکه در کدوم محله هستم، همین زیست کوچه‌ای، به خاطر اینکه با انواع و اقسام بچه‌ها بازی می‌کردیم، دعوا می‌کردیم، نمی‌دونم چه میدونم مثلا خاطراتمون رو شیر میکردیم، منو با اولین جنبه جدی زندگی آشنا کرد و اون ادبیات شفاهی بود. من به طور تخصصی ادبیات شفاهی رو متعلق به تایباد رو یاد گرفتم که خب بعدها فهمیدم که این بازمانده ادبیات دریه، یعنی فارسی دری که صحبت میکنیم و تقریبا کل افغانستان و تاجیکستان هم دارن با همین صحبت میکنن، کشورهای فارسی زبان، بقایاش توی تایباد باقی بود. به این دلیل که تایباد مورد توجه حکمرانان نبود، اتفاق خاصی درش نمیافتاد، بنابراین رفت و آمدها چندان جدی نبود. توی یکی از اشعارم بعدها در مورد تایباد گفتم که کنجک است و گوشه نشین، در یک گوشه قرار گرفته بود و برای همین دست نخورده باقی مونده بود. و جلوتر که مطالعاتم بیشتر شد دیدم کلماتی که ما روزمره داریم استفاده میکنیم توی شاهنامه فردوسی داره استفاده میشه، توی بیهقی داره استفاده میشه، توی سمک عیار داره استفاده میشه. و به مرور متوجه شدم که این گویش و این لهجه لهجه زیباییه. بنابراین من اولین وجه شخصیتیم رو که کشف کردم این بود که به طرز نگران کنندهی قوطه خوردم توی ادبیات شفاهی. لهجه‌ای که من استفاده میکردم انقدر غلیظ بود که باعث نگرانی همه از جمله خودم شده بود. وجه دومی که من روش کار کردم بدون اینکه در جریان باشم آشنایی با ادبیات بود به طور کل. و چون در شرایطی قرار گرفته بودم که ادبیات کودک و نوجوان در اختیارم چندان نبود، نه که نبود، چندان نبود، من با ادبیات کلاسیک جهان آشنا شدم و این موضوع باعث شد که من در تمام زندگیم آثار درجه یک رو فقط انتخاب میکنم برای خوندن. یعنی من نویسنده های درجه دو به بعد رو نمیتونم اصلا بخونم، خیلی هم علاقه دارم، خیلی هم احترام میذارم بهشون، ولی چون زمانم هم کم بود و کم هست الان که اگه بخوام کاری رو انجام بدم حتما میرم از نویسندگان مطرح جهانی استفاده میکنم. بعد فکر میکنم همین روی عقاید منم تأثیر گذاشت، یعنی اون نگاهی که من به جهان دارم، نگاه حتی انسان شمولم نمیتونیم بگیم، میتونم بگم که هستی شموله، به خاطر اینکه دیگه من تمایزی نه تنها بین ملت ها قائل نمیشم و بین نسل ها و بین سنین قائل نمیشم، بلکه برای من حالا همچون که بعدن صحبت خواهیم کرد تمام ارکان هستی برای من به میزان مساوی ارزش و اعتبار دارن. توی منزل ما یک سری کتاب های کودک و نوجوان هم داشتیم. به هر حال ما از یک سمت تباری تبار عرفانی داریم، ما یکی از طریقت های مهم صوفیه منصوب به طایفه ما هست، طریقه چشتیه، و از طرف یک سمت دیگه هم که ما درسخون و دانشگاهی بودیم در زمانی که دانشگاه چندان باب نبود، یعنی خیلی افراد پرشماری دانشگاهی نبودن، بنابراین درسخون بودنمون با وجه صوفیانه چیزی بود که توی ژن‌های دور و نزدیک ما پیدا می‌شد. این رو به عنوان یک بضاعت در نظر نمی‌گرفتم، ولی واقعیتش این بود که این موجود بود. توی خونه آثار شادروان، مهدی آذری عزیزی رو داشتیم، قصه های خوب برای بچه های خوب، من شاید صد بار اینا رو خوندم. داستان راستان رو داشتیم، قصه های ملا نصرالدین رو خیلی دوست داشتم. چرا قصه های ملا نصرالدین رو دوست داشتم و یا فکاهی های مثل کشکول خنده و بقیه رو؟ به خاطر اینکه تایباد گویشش به شدت طنزه. ما یه شهر داریم این طرف تربتجام، یه شهر داریم این طرف خاف، هر دوی اینها جدیان، ولی در تایباد ما نمیتونیم دو جمله صحبت بکنیم و سومیش طنز نباشه، سر به سر هم دیگه میذاریم، معمولا با شوخی همراهه. و این خصلت در همه ما به نوعی مونده. اونایی که سعی میکنن حالا یک مقداری بومی تر باشن این رو همین الان هم رعایت میکنیم و از این بابت هم خوشحالیم، نه اینکه حالا بگیم افتخاری هست یا غیر افتخاری، ولی خوشحالیم که بالاخره این روند رو داریم. با این ادبیات کودک و نوجوانم تا جایی که دستمون میرسید و اون ادبیات غیر رسمی که در اختیارمون بود، ما با کتاب آروم آروم مشهور شدیم و حالا توی محلمون که ما بیشتر اوقاتم رو اونجا میگذروندم، خیلی دوستان کتابخانی نداشتم که بگم مثلا رد و بدل کردن کتابی وجود داشت و اینجور چیزا. ولی نهایتا توی این فضا شروع کردم به رشد کردن. شاید حدود مثلا 14-15 سالگی بود که عاشق شدم، عاشق دختر خاله‌ام شدم. خونه روبروی ما بودن و خب طبیعتاً اصلا اون سنی نبود که کسی بخواد در مورد ازدواج و اینجور چیزا فکر بکنه، طبیعتاً خیلی موافقتی برای وصال وجود نداشت. به قول ویلدورانت میگه که وقتی ویچ نیچه در عشق شکست خورد، گفت قهرمان ما از این لحظه به بعد فیلسوف شد و من از اونجا به شعر پناه بردم. شعر خودش حقیقتاً حالا اومد، من فکر میکنم اکثر ما ایرانی ها اساساً خب دم دست‌ترین کاری که میتونیم انجام بدیم شعر گفتنه و این مورد خب نقد خیلی از آدم‌های دیگه هم قرار گرفته. بعضی‌ها هم خیلی دوست داشتن، مثلا من اخیراً مصاحبه از آقای بهشتی گوش می‌کردم، میگفتن که اینکه ما هممون شعر می‌گیم خیلی وجه خوبیه. این به هر حال یه خصلت ملی هست. من با شعر شروع کردم. شعر اولم رو به معلم ادبیاتمون نشون دادم. شعر اولم شاید نبود، شاید دوم سوم بود و ایشون با تمام آتش توپخانه زد تو برجک من و گفت تو اصلا شعر نگو. خب شما فکر کنید بچه 14-15 ساله، انصافا اگر بخوام بگم شعرم خیلی بد نبود، یعنی تا بالای 7 ریشتر نبود که بگم من بکنم. سر یکی از اولین دوراهی های زندگیم قرار گرفتم که آیا باید ادبیات ادامه بدم یا نه. خب به هر حال ما توی اون فضایی که مربوط مثلا به 40-50 سال پیش بود، 40 سال پیش، گروه های مرجعمون هم زیاد نبودن که بگیم خب بالاخره مثلا اگر این آقا اینو گفت من برم به یکی دیگه مراجعه بکنم نظر ایشونو بدم. یکی دوتا بیشتر نبودن که ما میتونستیم به عنوان رول مدل اونها رو در نظر بگیریم و این برخورد رو هم که دیدم موندم که باید چیکار بکنم. نمیدونم درست بود یا غلط، ولی تصمیم گرفتم ادبیات رو ادامه بدم و فکر میکنم همون سال جز 10 دانش آموز برتر 3 استان خراسان رضوی توی شعر شدم و سال بعدش هم نوروز فکر میکنم شاید 1367 یا 1368 بود، سیمای خراسان که بازم سه خراسان با هم دیگه بود، برنامهشو با شعر من شروع کرد. با خودم فکر کردم شاید خیلی هم راه بیراهی نرفتم، مثلا این تصمیم رو گرفتم که ادبیات رو ادامه بدم. برای اینکه یک جنبندی در مورد کودکی و نوجوانی خودم بکنم، این بختیاری یا نابختیاری رو من داشتم که کارهای خیلی متنوعی رو انجام دادم. خانواده ما یه خانواده کارمندی بود، دستش به دهنش میرسید و اون زمان هم وضع کارمندا خوب بود نسبتاً، ولی رؤیاهای روستاگونه‌ای داشتن توی خانواده. دلشون میخواست مثلا چه میدونم باقی داشته باشن، گاوی داشته باشن، گوسفندی داشته باشن. اینش اصلا بد نبود. قسمت تلخ ماجرا این بود که من یکی از دو نفری بودم که باید این رؤیاها رو تعبیر میکردم، یعنی باید تمام وقتم رو صرف اجرای این کارا میکردم. به همین خاطره که من در اون ایام گل لگت کردم، بنایی تا دلتون بخواد، بیل زدم به عدد نفوس خلایق انجام دادم، گاو رو تیمار کردم، گوسفند چروندم، چاه کندم، زمین های زیادی رو بردم توی کشاورزی انجام دادم، چه میدونم رنگ‌آمیزی ساختمان تا دلتون بخواد، رنگ‌آمیزی ماشین انجام دادم و کارهای از این دست. چرا میگم بختیاری یا نابختیاری؟ چون این من رو به از آسمون آورد روی زمین. به عبارت دیگه، دیگه من تو ابرا سیر نمی‌کردم. در این به من کمک کرد حتی در آینده که وقتی کتاب می‌خوندم خودم رو در یک خلأ یا برج آش تصور نکنم، بدونم که دردها و رنجهای کار کردن، بیل زدن، فقر، برای یک ذره استراحت کردن، لح زدن و اینجور چیزها چقدر معنی داره. و شاید به همین دلیل که من توی کتابها و توی آراء روشنفکری غرق نشدم و خوشحالم از این بابت. تا زمانی که دیپلم بگیرم من دو وجه هست وشی که در آینده باشون کار میکردم رو به پایان رسونده بودم، یعنی به طرز ژرف گونه‌ای من ادبیات شفاهی رو متبحر شده بودم درش و تمامش 100% از گفتار طبیعی مردم توی کوچه و بازار بود. بعدن حالا هم در اون زمان هم در آینده من رد پای این گویش رو توی آثار مختلف که دیدم و توی کشورهای مختلف که دیدم متوجه شدم که چه گنجینه مهمی. پس شد یکی ادبیات شفاهی که من باش هش رو نش پیدا کردم و دومی هم بحث ادبیات بود که من دیگه تقریبا عاشق شده بودم. طوری بود که دیگه کتاب واقعا از من جدای ناپذیر بود، مثل خیلی از شخصیت هایی که دیگه هم خودتون باشون مصاحبه کردید و هم اطراف و حتی خودتون هم همینطوری هستید. من شاید تا 30-40 سالگی شب نشینی که میرفتم دیگه با همسر و بچه و همه با کتاب میرفتم شب نشینی و انگار یک بخشی از شخصیت هم شده بود. یک وجه دیگه مونده بود که این رو در ادامه حالا اگر وارد بعد بعدی زندگی بشیم خدمتتون عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم استاد. خب حالا برای ما اگه ممکنه بگین که در دبیرستان پس شما ادبیات خوندین. الان یعنی من حرفم
علوم تجربی خوندم.
خب همین دیگه. پس بهمون بگین که چرا در اصلا یعنی فکر کنیم از صدام حذف میشه. من کلا صدام نخواهد بود. برمون
بگید در دبیرستان
چه رشته خوندین، چرا این رشته رو خوندین؟
در دبیرستان طبق معمول تقریبا اکثر خانواده های ایرانی من قرار بود دکتر بشم و درسام هم خوب بود. اگر درس های ریاضیاتی رو متوسط تصور بکنید که با خوندن زیاد نمرم رو خوب نگه می داشتم، در بقیه درس ها خوب بودم. چندین بار من پیش اومد که آزمون های مختلف حالا دادیم و توی اون آزمون ها بد نشد. مثلا توی مناطق تسنن نشین تابستون ها بچه ها میرن مکتب و اونجا سیپاره میخونن. سیپاره یعنی جزء سیوم قرآن، پاره سیوم قرآن. جزء سیوم رو از اول تابستون بچه ها میرن اونجا شروع میکنن و فراگیری تا آخر تابستون هم به نوعی خانواده ها آسوده میشن، در یک ساعت های بچه ها نیستن توی خونه و هم خب به بچه ها به مسبوق به صده های گذشته، یعنی چند صد سال این کار تکرار میشه. اصلا سیپاره خوندن رو مولانا هم خب توی اشعار خودش میاره. و من یادمه که حالا ما خانوادمون اینطوری نبود که مثلا به این کارها خیلی بپردازه، ولی یه وقتی یا خودم هوس کردم یا منو فرستادن که برم سیپاره رو بخونم. خب من همون روز اول کل جزء رو خوندم و از فردا هم دیگه نرفتم، چون کل جزء رو برای اون متولی که اونجا بودن خوندم. توی دبیرستان خب علایق رو یواش یواش متوجه شده بودم. میزان زیاد کتاب خوندنم یک تعارض لطیفی هم که بعداً تبدیل به یک شکاف در شخصیتم شد ایجاد کرده بود. چرا؟ چون از یک طرف کتاب میخوندم، از یک طرف دیگه شعر میگفتم و از یک طرف دیگه هم رشته علوم تجربی میخوندم. رشته علوم تجربی رو به خاطر پزشکی و یا رشته های پزشکی داشتم میخوندم و اونم که دیگه اصلا علاقه شب و روز من بود. رتبم توی کنکور خیلی خوب شد. من توی کنکور یه رتبه ادبیات هم فکر میکنم تک رقمی شد و سال 67 هم که اولین امتحان کنکور رو دادم رتبه هوش و استعداد تحصیلیم فکر میکنم 11 شد. اما چرا رشته که میخواستم نتونستم برم؟ چون در سال 68 که دوباره امتحان دادم ناگهان و بیخبر همون سال 40% کل دانشگاه ها رو دادن به یک سهمیه‌ای و منطقه ما رو هم ناغافل و بدون خبر از منطقه 4 آوردن به منطقه 3، یعنی هم رقیبام قوی تر شدن و هم ظرفیت از دستمون رفت. و بنابراین من با یک رتبه خیلی خوب از رفتن به دانشگاه باز موندم به اون رشته که میخواستم و طوری شد که در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، چون اون زمان رتبه ها رو میدادن، من نفر اول دانشگاه فردوسی شدم و نفر دوم دانشگاه تهران شدم. فقط دانشگاه تهران چون بعد از دانشگاه فردوسی زده بودم دانشگاه فردوسی رفتم. و چرا رفتم رشته کشاورزی؟ فقط به این خاطر که تنها رشته بود توی آزمون و کنکور که جلوی اسمش مهندسی داشت، بقیه رشته ها نداشتش. خیلی دلم میخواست اون سال برم باستانشناسی بخونم، چون حقیقتا مجذوب و واله تاریخ بودم و هستم. من توی دو سال گذشته فقط 11,000 صفحه کتاب تاریخ خوندم و این مربوط میشه تازه به این سن من. اون زمانم که خب واقعا به طرز عاشقانه‌ای من تاریخ ایران رو میخوندم، تاریخ دنیا رو هم میخوندم، ولی تاریخ ایران باستان منو فریفته خودش کرد و اون داستان همچنان موند در من که من تقریبا در بخش‌های مهمی از آثار سعی کردم که ردپاهای اون عظمت و شکوه رو همچنان دنبالگیری بکنم. پس وجه اصلی شخصیتی خانش من شد تاریخ. طوری بود که من یک سالی، فکر میکنم سال 1378 بود، من حق و تدریس در یک روستایی رفتم زبان درس بدم. زبان من بد نبود، رتبه زبانم توی کنکور خیلی خوب شد. توی این روستا که من داشتم تدریس میکردم، آخرهای سال یک دختر خانم توی همون کلاس به من گفت که آقا شما زبان درس میدی، تاریخ درس میدی، هنر درس میدی، تاریخ درس میدی، دیکته میگی، تاریخ درس میدی. میخوام بگم که انقدر این غلظت در من زیاد بود.
خب بسیار هم ممنون. اگه موافق باشین بریم سراغ دانشگاه. بله استاد، البته گفتین در چه سالی وارد دانشگاه شدین، ولی دوستاشین دوباره تکرار کنین در چه سالی وارد دانشگاه شدین، استاداتون چی بودن، اون موقع روش آموزشی چه جوری بود، جو دانشگاه چه جوری بود، اگه هم کلاسی هایی داشتین که اصلا الان مثل خودتون آدم مهمی هستن در مورد اونا صحبت کنین، ولی مشخصا در مورد استاداتون که مخصوصا اونایی که بیش الان بین ما نیستن و که ما یه سری یعنی در واقع کار کشاورزی اینا شما رو خطشو بگیریم، بعد یه سری میریم سراغ کار ادبیاتیتون اگه موافق باشید.
بله خواهش می‌کنم. سال 1367 من اولین آزمونم رو برای کنکور دادم و چون قبول نشدم در اون رشته که دوست داشتم نشستم خوندم و 68 دو مرتبه امتحان دادم و خدمتتون عرض کردم که چه اتفاقی افتاد و در نتیجه من با یک احساس نچندان پیروزمندانه رفتم وارد دانشگاه فردوسی شدم. خود دانشگاه فردوسی یک دانشگاه خیلی خوبه، به خصوص در رشته کشاورزی مرجعه و امکاناتش هم در اون زمان بسیار خوب بود و واقعا اون موقع دانشگاه رفتن خیلی هم باب نبود. من یادمه که یه سالی سال 67 فکر میکنم که نزدیک بود 18 سالم بشه، رفتم دفترچه بیمم رو عوض بکنم. خب ما جزء نظامیان بود دفترچه خدمات درمانیمون، گذاشتم روی میز اون آقای سرهنگی که امضا بکنه و این رو مهر بزنه که یک سال دیگه تمدید بکنه. این همینجوری که سرش پایین بود به من گفت سال دیگه سربازی ها، و من همینجوری که وایساده بودم یک جوان تازه رسیده ای گفتم که من سال دیگه دانشگاهم، و این آقای سرهنگ نوشتنشو متوقف کرد، سرشو بالا گرفت که ببینه این گستاخی که میگه من سال دیگه میرم دانشگاه کیه با این جسارتی که داره میگه. وارد دانشگاه شدم. خب با رشته کشاورزی هیچ نسبتی من نداشتم از لحاظ علاقه، وگرنه بلاز تجربه خب من کلی کار کرده بودم، مثلا علف درو کردم برای گاوها و گوسفندها، یکی از کارهای روتین روزمره من، باغ درست کردم، انگور کاشتن، درخت کاشتن، با گلها سر و کار داشتن جزء پیشینه من بود که بعد میگم این کجا به کار من اومد. ولی این باعث شد که من با رشته کشاورزی آشتی نکنم. قهر لطیفی بین ما رخ داد که درمانم نشد. یکی از دلایلی که من در آینده رشتم رو عوض کردم و رفتم محیط زیست شاید به خاطر همین مسئله بود. احساس میکردم که اون رشته کشاورزی به جبر به من داده شده، به قول حسنک وزیر میگه که وزارت را به ستم به من دادند. این همون داستان بود. وارد دانشکده کشاورزی که شدم، امکانات آزمایشگاهشون خیلی خوب بود، امکانات کارگاهشون خیلی خوب بود، استادها استادهای خوبی بودن. هنوز موج اینکه همشون دکتر باشن نبود، منتها زیرساختهای کاملی رو داشتن. مشخصا دلم میخواد که از دو تا از استادام نام ببرم. با یکیشون هنوز ارتباط خیلی خوبی دارم، آقای دکتر منوچهر صلاح مقدم، که واقعا یکی از عزیزان من هستن و یه مقداری محرم راز هستیم برای هم دیگه، صحبت‌های مفصلی می‌کنیم. خارج از کشور هستن، هر موقع تشریف میارن لطف می‌کنن، با هم دیگه قرار می‌ذاریم.
اسمشون رو کامل اگه ممکنه بگی، اسم
کوچیکشون. حتما. آقای دکتر صلاحی، آقای دکتر، اینطوری بذاریم بگم، آقای دکتر منوچهر صلاحی مقدم، که هم روحیه بسیار لطیف و شاعرانه و پروانه‌ای دارن و هم تخصص بالایی در حوزه باغ‌ها به خصوص باغ‌های ایرانی دارن، و من از همون جوانی هم در خدمتشون بودم و کار دانشجویی باشون میکردم، یعنی کاری که منجر به پول بشه انجام میدادیم، و همین که به لحاظ اندیشگانی خیلی به من کمک میکردم و همین هنوزم به من کمک میکنن، هنوزم لطف دارن. یکی از کسانی که من خیلی دلم میخواد همیشه کتابای جدید منو بخونن ایشون هستن. یه استاد دیگه داشتیم، خیر مطلق، یعنی واقعا یه آدم فرشته آسا، آقای دکتر مهدی نصیری محلاتی. هر دوی این بزرگواران اون زمانی که من دانشجو بودم هنوز فوق لیسانس بودن، بنابراین ما به عنوان مهندس اونا رو میشناسیم. آقای دکتر نصیری اصلا آفریده شده بودن که کمک به بقیه بکنن، که جان فشانی بکنن. من یادمه که رفتم خدمتشون گفتم آقای دکتر من این ترم درس شما رو دارم ولی نمیرسم، چون تداخل داره با فلان درس، نمیرسم بیام، اگر ممکنه شما غیبت‌های من رو نادیده بگیرید، نمره منم پایان ترم بدید، من ترم بعد براتون این درس رو میخونم تازه. و ایشون قبول کردن. یا یه استاد دیگه به ما، چون اونجا تمام درس‌ها به ما ترجمه زبان میدادن، یه استاد دیگه ترجمه زبان داده بود و من تأخیر کرده بودم و بعد تحویل میدادم، نمیتونستم، رفتم گفتم آقای دکتر من برای فلان استاد باید تکلیفم رو تحویل بدم، نمیرسم. گفت بعد از کلاس بیا تو اتاقم، در رو قفل کرد و اون ترجمه کرد و من نوشتم و رفتم تحویل بدم. ایشون، من سال 70 یا 71 که هنوز دانشجو بودم، ایشون رفتن هلند برای ادامه تحصیل، من پشت در اتاقشون یک شعر بلند بالا نوشتم. شروعش اینطوری بود: بالاتر از خورشید خانه ایست که ساکنانش از خاکهای زمین برخواستند و زمین به برکت ایشان تمام این حجم هنگفت بدی را تحمل می کند. و ادامه داشت. 7-8 سال پیش که آقای دکتر رو دیدم، گفتن که خواهرشون که دانشجو همون دانشکده بودن، این شعر رو از پشت در برداشتن و هنوزم برای خودشون نگه داشتن. هر دوی این بزرگواران، این دوتا استاد، روی منش و روش من تأثیر خیلی قابل توجهی گذاشتن. درک من در صحنه، چه در محیط محل دانشگاهی چه در محیط های دیگه که کار کردم، همواره سعی کردم دیگران رو درک بکنم. درک من بخش بزرگیش مدیون این دوتا استاده، که اگر کسی مشکلی داره سعی میکنم به نوعی حلش بکنم. اگر بدونم که ایشون در ایجاد این مشکل خودشون اهمالی نکردن یا مقصر نیستن، با کمال میل کمک میکنم. بعضی وقتا هم که همکارام، حالا چون بعدها مسئولیت گرفتم، همکارام یا دانشجو هم میومدن تشکر میکردن، بهشون میگفتم هر دعایی دارید به جون اون دوتا استاد من بکنید، چون من اصلا این آدم نبودم و این رو یاد گرفتم، اکتسابی از کسی دیگه یاد گرفتم. در دانشگاه خب دو سه تا مشکل داشتم من. یکی این که خب من با رشتم خیلی اوکی نبودم، به قول جوونا. از طرف دیگه خیلی پول از خانواده نمی گرفتم، در نتیجه به لحاظ مالی هم خیلی وضعیت درخشان نداشتم، نمیدونم چرا، اما به نوعی شاید اون نمیدونم بشه اسمشو گذاشت عزت نفس، ولی دلم میخواد مثلا یه همچین اقراقی کرده باشم. و اینکه موضوع عشق من به همسرم هم مزید بر علت شده بود، اونم مثلا خوب پیش نمیرفت. مجموع شرایط دست به دست هم دیگه داده بود که من در دوره لیسانس دست کم توی نیمه اولش خیلی حس خوبی نداشتم. اما چیکار کردم؟ حالا این رو براتون بعدها خواهم گفت که اساساً حیات یعنی زندگی بقاش متکی به سازگاریه. من سر کلاس به بچه ها میگم بچه اولین حیات تا جایی که دانسته ها تا الان میگه حدود 3 میلیارد سال پیش به وجود اومده. در طول این 3 میلیارد سال ما آتش فشان داشتیم، شهاب سنگ داشتیم، یخبندان داشتیم، گازهای سمی فراوان داشتیم، انحراف زمین ممکن داشته باشیم و خیلی مصیبت های دیگه که هر کدوم اینها برای نابود کردن حیات کفایت میکرده و 3 میلیارد سال زمان داشته که این موجود زنده رو بکشه. ولی چطور شده که حیات به من و شما رسیده و امروز داریم صحبت میکنیم؟ رمزش فقط در یه چیزه و اون سازگاریه. اگر یخبندان های 100,000 ساله بوده، حیات راهی پیدا کرده که این یخبندان رو حفظ بوده. اگر خوش سالی های سالیانی بوده، بازم این خودش رو یک جوری حفظ کرده. اگر شهاب سنگ خورده، یک عدش از بین رفته، یک عدش مونده. توی شرایطی هم که من درش گیر کرده بودم دنبال سازگاری گشتم. سازگاری بخش بزرگیش از طریق ادبیات حاصل شد. من کتابخانه های خوبی در اختیارم قرار گرفت، کتابخانه خود دانشگاه، کتابخانه دانشگاه فردوسی. محافلی رو کشف کرده بودم که این محافل صحبت های فراتر از متوسط جامعه میکردن. مثنوی خوانی بود، نمیدونم، صحبت های روشن فکری بود. موسیقی کلاسیک رو کشف کردم و عاشق باخ شدم، موتسارت، ویوالدی، چایکوفسکی. با بتهوون خیلی رابطه ای نداشتم، ولی اینها واقعا باخ، موتسارت، به خصوص سمفونی 6 چایکوفسکی خیلی منو مسحور خودش کرد. و دوستانی پیدا کردم که حالا دیگه میتونستم باهاشون در مورد مسائل متفرقه، مسائل فراتر از درس باهاشون صحبت بکنم. و اینجا موقعی بود که من به فلسفه رسیدم. کتاب‌های فلسفی رو شروع کرده بودم به خوندن. این کتاب‌ها منجر شده بود که یک سری از افراد رو باهاشون بیشتر ارتباط برقرار بکنم. همچنان توی بیقراری به سر می بردم. حتی 3 جزء قرآن رو حفظ کردم در اون ایام، به خاطر اینکه دائم در تلاطم بودم، مثل دنبال گمگشته گشتن یا اینکه آزمون و خطا کردن، و دائم سعی می کردم وادی های مختلف رو تجربه بکنم. ساعت 12 ظهر مثلا فرض کنید که اردیبهشت مشهد که گرم هست و من درس ماشین‌آلات کشاورزی رو داشتم در دانشگاه فردوسی مشهد، این سر شهر، دانشکده ادبیات اون سر شهر بود، همش هم ترافیک، و من میرفتم دانشکده ادبیات 12 ظهر سر کلاس فلسفه میشستم. خود استادم خواب بود، دانشجو هم خواب بودن و من جزوه رو تون تون مینوشتم و بعد آخر ترم هم از من گرفتن به هوای اینکه من دانشجو اون کلاس هستم و تا آخرم نگفتم من دانشجو اینجا نیستم، چون میترسیدن منو بیرونم کنن. با فلسفه آشنا شدم. داودجین رو اولین بار اونجا کشف کردم. دوستم ترجمه آقای بهزاد برکت و هرمز ریاهی رو به من دادن. من شیفته کتاب داودجین شدم. خیلی هم تلاش کردم که از این دوستم این کتاب رو بگیرم، ندادم به من. و حالا بهتون میگم که بعد که خودم داودجین رو نوشتم، به این دوستم زنگ زدم چی گفتم بهش. و نهایتا سعی کردم روی تمرکز کنم روی این مشکلات. و خانمم هم اومده بودن مشهد، تربیت معلم قبول شده بودن و ما در یک حرکت انقلابی تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم. در کل دو طایفه همه مخالف بودن با این ازدواج جز 2 نفر، یکی من بودم یکی ایشون بود، ولی تصمیم اونو گرفتیم که بیایم ازدواج بکنیم و همین کارو کردیم. در بیکسانه ترین شکل ممکن ما ازدواج کردیم و خبری نه از جهیزیه بود، نه خبری از مراسم بود، نه هیچی. و پیشبینی ها هم این بود که این ازدواج بیشتر از 6 ماه طول نمی کشه و همه چیز برمیگرده به حالت عادی. و اون وقت میتونن یک تصمیم درست در مورد ما بگیرن. و من خوشحالم الان که 33 سال امسال میگذره، اینه که من همچنان به همون اندازه قدیم عاشق همسرم هستم، چون واقعا عاشقشون بودم و واقعا بزرگترین شانسی که تو زندگی ما آوردم ایشون بود که چقدر در این روند کمک کردن که این آرزوها و رویاهایی که من دارم جامعه عمل بپوشه. و خودشون هم البته خوشبختانه بزرگترین وجه شخصیتی ایشون غیر از مهربونی و همکاری و نمیدونم دلگرمی که دارن اینه که شخصیت توسعه خواهی هستن. من دلم میخواد به این جوانا واقعا بگم که اگر در واقع توسعه دارید حتما با شریک زندگی شروع بکنید که خودش هم اهل توسعه باشه، چون اگر همپایی در اینجا صورت نگیره بسیاری از آرزوها و رویاهای شما ممکنه که بعدها فقط خاطرش رو تعریف کنید. و هیچی دردناکتر از این نیست که شما به سن من برسید 20 سال از من بزرگتر و بعد بگید که من آرزو داشتم که نوازنده بشم و نوازنده خوبی هم بودم ولی نشد دیگه، فلانی موافقت نمی کرد، توی خونه با من همکاری نمی کردن یا حمایت نشدن. ازدواج که کردیم یه زندگی نسبتاً کوچولوی برای خودمون درست کردیم که حالا نمیخوام در مورد سختی‌هاش صحبت بکنم چون واقعاً گفتن نداره. و نهایتاً من از دانشگاه فردوسی مشهد از رشته مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات در سال 1373 فارغ التحصیل شدم. امتحان فوق لیسانس ندادم به این خاطر که با اون رشته هنوز نسبتی ندارم. گفتم که میرم درس بخونم، میرم سربازی. و بلافاصله رفتم سربازی و بخش اول رو در تهران خدمت کردم، بعد رفتم در خاف خدمت کردم و آخرش هم رفتم در مشهد. اما توی سربازی دغدغه علم منو رها نکرد. اطرافم رو که نگاه میکردم، مناسبات انسانی رو که نگاه میکردم، میدیدم که من بیشتر به علم علاقه دارم تا مثلا به بازار، تا مثلا به اداره. چون حتی توی سربازی هم به ما گفتن که کسانی که میخوان اینجا استخدام بشن بمونن و درخواست پر بکنن که استخدامشون بکنیم توی خود همون نیروی انتظامی. ولی من دیدم که من علاقه خیلی بیشتری به علم و آموزش دارم. بعدها 1380 که توی فرمانداری کار میکردم، فرماندار بعد از اینکه من 3 بار استعفا کردم و قبول نکردن و دفعه 4 که استعفا کردم به من گفتن که تو برو فقط محیط های آموزشی، تو فقط مال اونجایی. توی ایام سربازی تصمیم گرفتم فوق لیسانس امتحان بدم. اومدم خونه به خانومم گفتم که میخوام فوق لیسانس امتحان بدم. خانمم گفت تو حتی 1 دونه جزوه یا کتاب کشاورزی نداری، چجوری میخوای امتحان بدی؟ من گفتم اگر امسال در سراسر کشور 1 نفر قبول داشته باشه منم. و پشتش نشستم و رتبه ممتاز کشوری به دست آوردم. دانشگاه فردوسی هم از من تقدیر کرد که شما رتبه ممتاز کشوری رو به دست آوردین تو کل دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور. اما اون سال نرفتم دانشگاه، با وجودی که رتبه من خوب شده بود نرفتم و خانواده یک وامی گرفتن و من تنها کسی بودم که واجد شرایط برای امضا کردن اون وام بودم. یک کارخونه ساختیم، 1 سال من اون کارخونه رو ساختم و رفتم برای ادامه تحصیل بعدش و اون کارخونه شکست سنگینی خورد و همه خودشون رو کشیدن کنار و تمام اون تعهدات افتاد روی شانه من. من 20 سال پاسگاه رفتم و دادگاه رفتم و یکی از بزرگترین رنج‌های زندگیم رقم خورد و همین باعث شد که اتفاقات ناگواری هم بیفته که دلم نمیخواد گفته بشه. ولی به هر حال سال 75 ما کارخونه رو احداث کردیم، سال 76 من استعفا کردم، 15 روز وقت داشتم برای که امتحان بخونم، امتحان فوق لیسانس رو بخونم، خوندم و دانشگاه مازندران ساری قبول شدم. رفتم ساری به یکی از دلنشین‌ترین نقاطی که من در جهان میشناسم، یعنی دریای خزر نزدیک شدم. من دوز دریای خزرم میفته و هر از چنگایی حتما باید خودم رو مثل ماهی برسونم به این دریا، خیلی دوستش دارم اونجا رو. و دو سال در ساری درس خوندم، دانشگاه مازندران، دانشکده کشاورزیش توی ساری، و اونجا هم همین کارهای روتین رو انجام دادم، ضمن اینکه خب اولین بار اونجا انجمن ادبی رو اندازی کردیم. من توی دوره لیسانس فکر میکنم جز معدود دانشجوهایی هستم که یک کتاب ترجمه کردم، توی دوره فوق لیسانس دو تا کتاب ترجمه کردم، متاسفانه این دو سه تا کتاب چاپ نشدن. خب ما یه ضرب المثلی توی تایباد داریم، میگن که بچه اول مال کلاغاست. من فکر میکنم تا سومیش مال کلاغا بود از من، حالا به این ترتیب. و درسم که توی ساری تموم شد، استادم به من گفت همینجا وایسا که توی قایم شهر به توی دانشگاه آزاد درس بدی. من گفتم نه، میخوام برم و به زادگاه هم خدمت بکنم و نموندم. به این ترتیب اومدم دو مرتبه در تایباد، خانم من که در تایباد معلم بودن، دبیر بودن، و زندگیمون رو شروع کردیم.
بسیار هم ممنون استاد.
ما کاری که الان باید بکنیم اینه که یعنی الان آمادگی دارم که بگم چجوری نوشتن هم شروع شد.
خب شما زندگی خانوادگی دوست نگفتی خانمتون هم دختر خانواده
میخوام بگم
نه نه فضولی همه ولی دوست دارم بگم
از خانمم خیلی نگین که الان قربون صدقش میرم بعد همه میفهمن، بعد همه متوجه میشه داره ضبط میکنه.
بله نه ولی حذف میشه استاد.
نه اشکال نداره.
شما برای ما شما بعد دیگه ادامه تحصیل ندید.
چرا دیگه
بعد ندید؟ یعنی بعد فوق لیسانس.
چرا؟
خب پس اونو الان فعلا برای ما بگین که در تایباد چه اتفاقی افتاد، چیکار؟
آره نویسندگی میخوام بگم شروع کردم. بعد یه گپ 1379 تا 1384 هست که من نویسندگی رو شروع کردم، 84 میرم برای ادامه تحصیل.
خب پس الان بر ما از وقتی که وارد تایباد شدیم و چی شد که اصلا به این فکر کردیم که بنویسیم؟
تایباد که برگشتم
چه سالی بود؟ اول از این شد بگیم.
آها بعد از پایان تحصیلات کارشناسی ارشد 1379 من برگشتم تایباد، شهر خودمون در مرز ایران و افغانستان. تا این موقع پسر اولم آرش به دنیا اومده بود و پسر دومم آریام 1380 به دنیا اومد. ولی آرش که به دنیا اومده بود من 1379، این در یک سنین 4-5 سالگی بود که آروم آروم دیگه قصه ها رو متوجه می شد و علاقمندم بود. من اوایل که یکم کوچیک‌تر بود برایش یه مقدار لالایی درست کردم، بعد شروع کردم قصه های پراکنده گفتن و اونم گوش میکرد. در دور لیسانسم، یعنی حد فاصل 1368 تا 1723، من به خاطر اون تنهایی هایی که داشتم دفتر خاطرات مرتب مینوشتم، به طوری که من الان شاید 15-16 سال از زندگیم رو دفتر خاطرات دارم. و یه زیرپله توی خونه دانشجویی داشتیم که عرضش شاید مثلا 1 متر بود، طولش هم 1.5 متر مثلا بیشتر نبود. من جلوی یک پرده زده بودم و میرفتم داخل اونجا مینوشتم، ساعت‌های طولانی میخوندم. و اولین رگه‌های داستان نویسیم رو که من در کنار شعر که میگفتم و دفتر خاطراتم رو که مرتب مینوشتم، یک سری قصه ها هم به صورت قصه های کوتاه درست کرده بودم. یه رمانی هم شروع کرده بودم ولی رمان رو به پایان نرسوندم و اینا همچنان توی ذهنم بود. برای آرش 3-4 ساله یک روز بر اساس قصه های من و بابام نوشته اریش اوزر که قصه های تصویری همش هم در یک صفحه تموم میشه، یک سری قصه درست کردم. آرش رابطه بسیار فوق‌العاده‌ای با مامان بزرگش، یعنی مادر خانمم که خالم هستن، داشتش و هنوزم داره. و این دوتا، حالا شاید هم درست نباشه اینجوری بگم که، ولی جونشون برای همدیگه در میرفت و در میره. من یه روز اینا داشتن از توی کوچه میرفتن، خونه ما نزدیک خونه توی بنبستی هست، خودم اسم اون بنبست رو نامگذاری کردم به اسم بنبست دانش. اینا داشتم میرفتم، من تصویر پشت سر این دوتا رو که دیدم، یه بچه کوچولوی جغله، یه مادر بزرگ، اون زمانم خب در خاله من 20 سالی از من فکر میکنم بزرگترم، این تصویر این دوتا رو که دیدم شخصیت پردازی تو ذهن من شد. اومدم یه قصه هایی درست کردم به نام ماجراهای ارسلان، بچه در همون سن 4-5 ساله، یه مامان بزرگی هم دارن و تمام حوادث توی شهر کوچیک اتفاق میفته. قصه ها عموما قصه های 10 خطی هستن و ماجراها همگی طنز بامزه است. معمولا ارسلان یک شیطنتی میکنه، اوضاع به هم میرسه، ولی آخرش همیشه پایان خوش داره و بود انسانی، بود لطیفش همیشه باقی هست. دو سه تا از این قصه ها که گفتم دیدم آرش خیلی خوشش اومد، منم خودم خیلی خوشم اومد، این خوابید، من رفتم این دو سه تا قصه رو نوشتم. فردا شب دو مرتبه این تکرار شد، یک قصه دو قصه براش میگفتم، این میخوابید، من بلند میشدم مینوشتم. 46 قصه اینجوری خلق شد و به نظر من خیلی کار اصیلی هست. حتی الان هم که فکر میکنم بعد از 25 سال فکر میکنم کار خیلی اصیلیه. یک خیشاوندی داشتیم، ایشون با مشهد یک ارتباطی داشت، یک دوستی داشت که این دوستشون ناشر بودن، آقای مجید علیزاده، نشر ولی عصر توس. آقای جوانی بودن، اگر من اون موقع مثلا 30 سالم بود، ایشون مثلا 23-24 سال سنشون بود. قصه های من رو بهشون نشون دادم و ایشون علاقه من شدن، گفتم من اینو چاپ میکنم، تعداد 16 قصه اول رو اومدن چاپ بکنن و منم با کمال میل قبول کردم. منتها در تایباد وقتی این زمزمه پیش اومد که من میخوام کتاب چاپ بکنم، اصلا ما همچین رویدادی مسبوق به سابقه نبود که یکی کتاب چاپ بکنه. تمام کسانی که منو میشناختن به من گفتن که اسم تو نذاری روی کتابا، چرا؟ زشته، بعد نمیدونم مردم چی میگن. گفتم چرا باید زشت باشه؟ اسمم باید بزنم. این شاید دومی خیره سری بود که من بعد از اون اولیه که تصمیم گرفته بودم ادبیات رو ادامه بدم رو انجام دادم. اینا دیدن حریف من نمیشن، گفتن که باشه پس لطف کن اسم مستعار بذار روی کتاب. چرا؟ چون اسم خودت باشه باز زشته، مردم چی میگن. گفتم نه، من اسم خودم میذارم. کتاب اول رو چاپ کردم با 16 قصه، تصویرهای خیلی خوبی هم با یه خانم تصویرگر فوق‌العاده‌ای داریم، خانم مونا انتخابی، تصویر رو تولید کردن. یه خانم محترمی هم به اسم خانم ژنا بختاور این اثر رو ویراستاری کردن. اثر چاپ شد، من خوشحال اومدم و ضمناً دنبال کار میگردم. در شهر کوچیک ما، من اون زمان بالاترین سواد رشته خودم رو داشتم، ولی سالها خودم رو کشتم که در یک جایی بتونم استخدام بشم، هیچ کی منو استخدام نمیکرد. حالا دلایل عمدی یا سهوی بود، به اون اصلا کاری ندارم. ولی من شروع کردم در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی یک کار، واقعا کار اصلا تقریبا سود مادی نداشت، ولی من انقدر در عطی الله غرق بودم که به عطای رسول اصلا فکر نمی کردم، یعنی اصلا به جنبه های دیگه زندگی فکر نمی کردم. کنار همون خونهی که در تایباد، کنار خونهی که گفتم آرش و تصویر آرش و مادر بزرگش رو دارم، یه زمین خالی بود، اون زمین رو خریدیم و شروع کردیم به ساختن. خب پول زیادی هم نداشتیم دیگه، فقط میتونستیم مثلا فرض کنیم دو تا اتاق ببریم بالا و خودم هم کار میکردم. زمانی که من لیسانس در دانشگاه فردوسی میخوندم، خب چون خودم هم با طبیعت سر و کار داشتم قبلش، به دروس مختلف که میرسیدیم، خب اینا رو پاس میکردیم، رسیدیم به درسی به اسم کنترل علفهای هرز. من درس رو برداشتم تقریبا معمول و خب عمق فاجعه رو اول متوجه نمیشدم. بعد رفتم توی کلاس، یک چند جلسه گذشت، دیدم ای داد، این اصلا اصول کشاورزی نیست، اینجا اصول گندم پرستیه. یعنی چند تا گیاه رو مشخص میکردن، گندم، ذرت، پنبه، نیشکر، چه میدونم آفتابگردان، اینها گیاهان خوب بودن، به بقیه گیاهان کلهم میگفتن علف هرز. حکایت قلعه حیوانات یا مزرعه حیوانات، میگفتن دو پا خوب، دو پا بد، چهار پا خوب، اینا میگفتن آقا اینا خوب، بقیه همه بد. هرز من با گل خیار اصلا زندگی میکردم، اونو میخوردم توی باغ‌ها توی دشت‌ها. من چه میدونم نون کلاغ رو در بدر دنبالش میگشتیم که اصلا این رو بس بس بخشه کوچولو هست اینا رو بخوریم. قاصدک ما کلی با قاصدک اصلا راز و نیاز کرده بودیم. چه میدونم درمنه ما برای آتش روشن کردن، نه من که اصلا چوپان ها اصلا بخش مهمی از زیستشون توی طبیعت با همین آتش کردن اونها هستش. خارشوت ما باش تیرکمون مینیاتوری درست میکردیم و این نه تنها اینا برای من مهم بودن که من شاهد بودم زنبورها اصلا خونهشون اینجا بود، حشرات خونهشون این گیاهان بودن. خارشتر سخت جانترین گیاهانی هست که وقتی یک زمین نابود میشه جزء گونه های مقاومی هست که پیشرو هست برای اینکه اون زمین رو احیا بکنه. هر علفی در طبیعت معوا و مسکن تعداد بسیار زیادی از موجودات دیگه هست و اینها کسانی هستند که میلیون ها ده ها میلیون سال قبل از ما ساکن این منطقه بودن و ما یک گونه نوآمده هستیم در طبیعت. ما تازه با کشفیات الان خیلی هم دست بالا بگیریم، ما 4-5 میلیون ساله توی دنیاییم. اگر بگیم باز شامپانزه، میگیم شامپانزه مثلا 10-20 میلیون سال پیش، ولی اینا گیاهانی هستن که از انفجار کامبریان حداقل 500-600 میلیون سال اینا عقبه دارن. بعد هرز یعنی باطل، یعنی بیهوده، یعنی نامفید. این سر تا سرش این مفید بودنه. فقط تو جیب من پول نمیریزه اون زمان، الان همه در به در دنبالن که باز همینا رو بکنن از توی همینا هم پول در بیارن، چون متوجه شدن که اینا گیان دارویی هن. 90% اینا گیان دارویی هن. و همین خارشتو که اینقدر مغذوب بود الان در به در دنبالش میگردن که علوفه دامش بکنن و این به من برخورد. علف هرس مگه داریم همچین چیزی؟ این چالش منو متوجه محیط زیست کرد در دوره لیسانس و توی ذهنم مونده بود. 1379 و 80 که من کتاب اول رو چاپ کرده بودم و بنایی داشتم میکردم، بعد از اون که بیکار شدم یه لحظه دیدم که این تصویر در من داره سرریز میشه و میخواد بریزه بیرون. بعد از اون که کار بناییم تموم شد و همه میرفتم، من یه پترو خاکا پهن میکردم، یه دفتر شصت برگی برداشته بودم با یه مدادی، شروع کردم به نوشتن داستان مینو و کفش دوزک هفت نقطه ای. یک داستان محیط زیستی، تقابل بین انسان‌ها و دیگر عناصر طبیعت. خاک به عنوان مادر، مادر هر دو تاست. علف‌ها، تمام علف‌هایی که من خونده بودم علف‌های هرز هستن، به اضافه حشرات، به اضافه پرنده‌ها، به اضافه مار و موش و اینا یک طرف بودن. پدر مینو که بعدم باز شهر دارم به این اضافه میشه، کارخونه دارم به این اضافه میشه، آقای دانشمند هم به اینا اضافه میشن، یک گروه روبرو. اینا میخوان تمام شهر رو گندم بکارن و اینا مقاومت میکنن. اوضاع خیلی ناجوره. این سعی میکنه با سمپاشی کردن با هزار یک مشکل اینا رو نابود بکنه، نمیتونه و اینا دارن مقاومت میکنن. مینو دختر بچه اوایل سن دبستان سعی میکنه که یک میانجیگری این وسط انجام بده، یک کفش دوزک هفت نقطه ای هم به کمکش میاد و این دوتا میانجی میشن و نهایتا با یک انعطافی که پدر در ابتدای داستان نشون میده و بعد یک حرکتی که خود بچه های آدمی زادها میزنن به کمک و همکاری بقیه عناصر طبیعت، بزرگترها مجاب میشن که این روند قابل ادامه پیدا کردن نیست و این کلمه علفهای هرز کلمه اشتباهیه که ما داریم در مورد اینا استفاده میکنیم و اومدم به چیزهایی که تا اون روز و حتی همین الان بهش هرز میگن شخصیتهای دوست داشتنی دادم. مثلا گاف‌پنبه رو یه پهلوان کردم، بو مادران رو خانم دکتر کردم توی عالم خودشون نیاوردم، یعنی شخصیت انسانی، یعنی انسان نیستن، خود همون گیاه هستن. تاج خروس گروهبان میشه اونجا و و موجودات دیگه، کلاغ نمیدونم اینجوری. من این کتاب رو به یونیسف هم هدیه کرده بودم تو اول کتاب که یونیسف هم طی یک نامه‌ای از من تشکر کرد، ولی بعد از اینکه این کتاب تموم شد من نمیدونم چطور شنیده بودم، حالا فکر کنید من ساکن تایبادم، مرز ایران و افغانستان، شمال شرق ایران، شنیده بودم که در تهران یک جایی هست به اسم شورای کتاب کودک و یک خانم و استاد بزرگواری اونجا هستن به اسم خانم میرهادی. اصلا من نمیدونم چجوری به این رسیده بودم، اما من نسخه کپی این اثر رو، یه نسخه شو دادم، فرستادم، رفتم اداره پست تایباد، پست کردم با آدرس شورای کتاب کودک تهران، به دست خانم میرهادی، توش هم خواهش کرده بودم اگه ممکنه این کتاب بخونید و نظرتون رو بدید، و یه نسخه شم دادم به ناشر، ناشر مشهدی که تنها ناشری بود که اون زمان میشناختم، که بررسی بکنه. خانم جناب اختوبر کن کتاب اول منو ویراستاری کرده بودن، کتاب دوم رو که خونده بودن رفتن به آقای علیزاده گفتن، گفتن با این آدم قرارداد مادام عمر رو ببند. گفت برای چی؟ گفت برای اینکه این در آینده کتابای دیگه هم مینویسه از این جنس، با این قرارداد ببند. من در تایباد بودم، یه دفعه دیدم که یه آقای از تهران با من تماس برقرار کردن، آقای شهرداد میرزایی، 1381 فکر میکنم یا 82 دقیقا یادم نیست. آقا شما یک کتابی رو برای خانم میرهادی فرستادی؟ گفتم بله. گفت مایلی این چاپ بشه؟ گفتم بله از خدامه. گفتش که ما آماده این که براتون اینو چاپش بکنم. دیروز پیروز از آقای میرزایی پرسیدم جریان چی بود، بعد از 25 سال ازشون پرسیدم که جریان چی بود اون اتفاق. آقای میرزایی گفتن که من تازه میخواستم انتشاراتم رو فعال بکنم، چون میدونید که نشر عزیز دیبای مال اینها هستش و نشر فرهنگان که من افتخار دارم واقعا 23-24 ساله دارم با این بزرگواران کار میکنم و چقدر برای من عزیزن. میخواستن تازه نشرشون رو راه بندازن، رفته بودن پیش سرکار خانم میرهادی، استاد همه ما بودن دیگه خانم میرهادی، و خانم میرهادی گفتن که اگر میخوای نشر رو راه بندازی یک کتاب خوب دست من رسیده، بیا این کتاب رو چاپ بکن. آقای میرزایی چون اونجا تیم همون زمانم خیلی علمی، همین الانم علمی کار میکنن، اون زمانم علمی کار میکردن، یک تیمی داشتن متشکل از یک گروه از دوستان صاحب نظر، کتاب رو از خانم میرهادی گرفتن به این دوستان داده بودن، این دوستان گفته بودن که به لحاظ علمی ممکنه که این مثلا اینجاش اونجوری باشه، اونجا اونجوری. آقای میرزایی کتاب رو برداشته بودن، رفته بودن پیش خانم میرهادی، گفته بودن که به لحاظ علم بقا خب این اون رو میخوره، اون رو میخوره، قاعدتا باید اینجوری باشه که دوام بیاره، و نظر شما چیه؟ خانم میرهادی گفته بودن که شما اصلا به اون جنبش نباید نگاه کن، این کتاب ارزش ادبی داره به نگاه متفاوتی که برای اولین بار ارائه کرده، الفهای هر کلمه اشتباهیه، جان دادن به این موجوداتی که همه ضد اونها هستن و در کنار اونها وایسادن یک اتفاق جدید تو ادبیاته، و به این جنبه نگاه بکنید. که آقای میرزایی از ایشون صراحتا پرسیدن که این کار رو من منتشر بکنم یا نه، سرکار خانم میرهادی گفته بودن که آره این کتاب ارزشمندی چاپ بکنید، و این شد سرآغاز ارتباط من با تهران. ما فکر میکنم با نشر دیبایه بین 45 تا 50 تا کتاب چاپ کردیم تا الان، و چقدر این خود آقای میرزایی چقدر انسان بزرگواری هستن و همکارانشون، که واقعا فقط الان 26 فروردین 1404، من در 1403 با این نشر 11 تا کتاب چاپ کردم، و به این ترتیب وارد دنیای نویسندگی شدم. حالا توی اداره ارشادم کار میکنم، همزمان فرماندار شهر، اون زمان جریان اصلاحات تازه 76 اومده بود، خیلی هم داغ بود همه چیز، خیلی به من گفتن که بیا تو نحله‌های سیاسی وارد شو، هر کار کردم من وارد نشدم به هیچ عنوان. فرماندار دنبال یک آدمی میگشت که قلم داشته باشه بتونه نامه‌هاشو بنویسه و انگار آبرومندانه برای اونجا املا انشا کنه، شاید بیشتر دنبال یک کاتب میگشتم تا آدم دیگه. من معرفی شدم اونجا، رفتم و مشاور فرماندار شدم و شروع کردم در اونجا کار کردن. همزمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تایباد دنبال مربی پاروقت ادبی میگشت، فکر میکنم 1379 که همزمان من رفته بودم فرمانداری، آزمون اونجا رو هم دادم، اونجا هم قبول شدم. یکی از افتخارات زندگی من اینه که 2-3 سال در اونجا کار کردم. رفت آمدم در ارشاد باعث می شد که من خب با گروه های مختلفی مواجه بشم. انجمن ادبی رو انداختیم اونجا و خیلی کارهای خوبی هم صورت گرفت و بعد انجمن نمایش توجه منو به خودش جلب کرد. نشستم یه نمایشنامه نوشتم به اسم نقشه های حسن کشل. پدری با پسرش تعارض پیدا میکنه، پسره میخواد یک جوری یه انتقامکی از باباش بگیره، میره سراغ کتاب ها و از کتاب ها شخصیت در میاره که انگار بهش کمک بکنن که این به هدفش برسه. انقدر این تکنیک به کار رفته در این نمایشنامه بامزه بود و انقدر خوب در اومده بود که ما رفتیم به جشنواره تئاتر ستاستان خراسان رضوی با هم دیگه و توی اولین حضورمون توی این جشنواره 5 تا جایزه اول بردیم، جایزه دوم، هر چی جایزه بود رو درو کردیم و برگشتیم. اون زمان توی اداره ارشاد کل سه خراسان گفتن که یه پدیده جدیدی توی نمایشنامه نویسی تو تایبال ظهور کرده. یکی دو تا اتفاق دیگه هم اینجوری به اتفاق افتاد. من هنوز این صحبتایی که میشه اصلا متوجه نمیشم چیه، فقط دارم کار میکنم. نمایشنامه دوم رو نوشتم به اسم سیب هفتم، یک نمایشنامه مبتنی بر تاریخ تمدن بشریه. از یکی از مناسک یا مناسبت های ایرانی استفاده کردم، عید نوروز، و با فلشبک میریم توی 50,000 سال پیش، میریم توی 5,000 سال پیش، میریم توی 2,000 سال پیش و سعی میکنیم این سیب ها رو پیدا بکنیم. متاسفانه ساختار تئاتر در تایباد ساختار توسعه یافته نبود. خب تئاتر جزء هنرهای شهر ما محسوب نمیشد. همیشه که شما میدونید در تایباد و تربتجان، چون شنیدین این رو عرض میکنم، موسیقیشون خیلی خوبه، چوب بازیشون خیلی خوبه و این هنری هست که اونجا نهادینه شده، ولی تئاتر یک هنر کاملا وارداتی مدرنه، نه مردم نه خود اصحاب باهاش ارتباط زیادی برقرار نمیکنن. نتونستیم که نمایشنامه 37 رو اجرا بکنیم و نتونستیم به جشنواره ببریم. اما یک روزی من محل کارم بودم، یکی از دوستان به من زنگ زد گفت آقای داوود کیانیان دنبال شما میگردن از تهران. با من چی کار دارن؟ تماس گرفتم و حقیقتا من میدونم، فقط شنیدم که ایشون برادر آقای رضا کیانیان هم.
یه لحظه آسف، برادر رضا کیانیان، این الان یا من دیوونه میشم. یه لحظه آقای اصف بده این لعنتی چی کارش کنیم؟ یادو که الان رفته باره.
شما مگس کش دارین؟
نه.
زیر مول رفت اینجا.
این رفته بود بیرون یه سر.
بلان بیرون بوده.
فکر کنم باید درو ببندی اگه رفت.
بفرمایید. من برای چای بریزم.
بله اگه میتونم خسته هم شدید ببخشید.
نه خسته نشدید. من یه پاز میکنم. خب
بفهمید. خب آقای داوود کیانیان با من تماس گرفتن و گفتن که تو یک همچین نمایشنامه‌ای داری و اینو برای جشنواره همدان فرستادی. گفتم بله. گفتن که مایلی که این کتاب چاپ بشه؟ من خیلی تعجب کردم، گفتم که بله خیلی هم مشتاقم. چطور؟ گفتم که ما تصمیم گرفتیم از طرف وزارت آموزش پرورش، مثلا میگم حدود 10 تا قصه رو، نمایشنامه رو انتخاب بکنیم و نمایشنامه تو به لحاظ کیفی و به لحاظ محتوا واجد این به اصطلاح ویژگی هست و اگر موافقت بکنی ما این رو ذیل اون مجموعه چاپ بکنیم. منم خیلی خوشحال شدم و به این ترتیب شد که هم با ایشون آشنا شدم و همین که اولین نمایشنامم چاپ شد. بعد وزارت آموزش پرورش نقشه های حسن کشل رو که سال قبلش اجرا کرده بودیم رو چاپ کرد. بعد یک نمایشنامه داشتم به اسم کرولاغ شکمو، اون رو چاپ کرد. یک نمایشنامه داشتم به اسم لوبیاهای سحرآمیز، اون رو چاپ کرد. نقشه های حسن کچل و سیب هفتم، به خصوص نقشه های حسن کچل، در سرتاسر کشور حتی همین الان هم داره اجرا میشه. من به دفعات از جاهای مختلف یا به من اطلاع دادن، از من مجوز گرفتن که این کارو بکنن، یا بدون اطلاع من بعضا توی سایت ها میبینم که داره اجرا میشه و خوشحالم هستم که این کار در اختیار کودکان و نوجوانان قرار گرفته. در مورد مینو دلم میخواد یک چیز رو بگم، و اون این که مینو اولین اثر من بود که سه وجه کاری من رو در درون خودش تجمیع کرد. یعنی من قبل از اینکه وارد دانشگاه بشم ادبیات شفاهی و ادبیات کلاسیکم رو بهش علاقه پیدا کرده بودم و یک حدودی جلو رفته بودم. دانشگاه به من پژوهش داد، دانشگاه به من علم داد، به من دیدگاه داد و در ادامه به من محیط زیست داد. به عبارت دیگه من در دانشکده کشاورزی متوجه شدم که آینده من با محیط زیست باید رقم بخوره. در مینو من هم وجه ادبی رو رعایت کردم، هم سرتاسرش محیط زیستیه، و هم که رگه هایی از ادبیات شفاهی رو در داخلش گنجوندم. در حوزه نمایشنامه، حالا من نمایشنامه متفرقه دیگه هم در همین موضوع محیط زیست یا در مورد کودک و نوجوان نوشتم. هنوز نمیدونم که من نویسنده کودک و نوجوان هستم یا نه، اصلا به این قضیه فکر نمی‌کنم. فقط تنها چیزی که به صورت روان در من جاریه در حوزه کودک و نوجوان به صورت روان هست. پسر دوم آریا هم به دنیا اومده، به خاطر اون هم نمایشنامه‌های متنوع و کارهای دیگه‌ای رو انجام دادم. اما میخوام به یک اتفاق مهم در زندگیم اشاره بکنم که مبتنی هست بر ادبیات شفاهی. بذارش اینه، من یه لحظه جواب بدم.
بله.
الو، درود بر شما، وقتم بخیر. متشکر. من تو جلسه هستم جان، در خدمتم. سری بفرمایید. خوب هستین؟ وقت شما بخیر. قربان شما. آی مهندس، اشکال نداره من دیرتر خدمت شما تماس بگیرم. من تو یک جلسه ام که اصلا متاسفانه شماره ایشون رو ندارم، از یک جای دیگه باید زحمت بکشین. خیلی عذرخواهی میکنم از خدمت شما. خیلی ببخشید. سلام برسونید لطفا. خدا نگهدار. خدا است. خیلی عذرخواهی میکنم. چرا دستم در رفت؟ در حدود سالهای 79 تا 84 هستیم هنوز. میخوام یک اتفاق مهمی که در زندگی من رخ داد رو بگم. من موقعی که خب ادبیات شفاهی تایباد رو کار کرده بودم در گذشته، یعنی باش محشور بودم، ساری که رفتم دیدم که اهالی ساری، خود ساروی ها، با لهجه خودشون دارن صحبت میکنن، حتی توی دانشگاه. و این با وجودی که برای من اوایل نامانوس بود، اما اینکه اینها اینقدر راحت با این لهجه کنار اومده بودن و توی محیط های رسمی هم ازش استفاده میکنن، برای من جالب شد. 1379 که برگشتم، یک موجی در تایباد، شهر کوچیک ما، را افتاده بود که لهجه فارسی دری ما رو تحت عنوان لهجه دهاتی تلقی میکردن و با همدیگه یه مسابقه گذاشته بودن که هر کی بیشتر بتونه شهری صحبت بکنه یا به عبارت فارسی معیار رسمی صحبت بکنه. و این برای من خیلی عجیب بود، به خصوص تحصیل کرده ها خیلی با عجله داشتن سعی میکردن توی محافل رسمی که به هیچ عنوان، در محافل دیگه هم من میدیدم که لهجه تایبادی همواره سرکوب میشه، همواره مورد کم لطفی قرار میگیره. اون زمان خب من در رشته خودم بالاترین سواد رو داشتم، رزومه من یک طوری بود که بالاخره آدم غیر قابل اعتنایی نبودم و عمدن شروع کردم توی محافلی که چون من تو سیستم اداری کار میکردم، تو سیستم فرهنگی هنری کار میکردم، عمدن شروع کردم به لهجه خودمون تو محافل رسمی صحبت کردن. فوق العاده برای بقیه نامانوس بود این کار، اصلا مثل این بود که چه میدونم مثلا ذنب لایغفری رو غیر قابل بخشایشی رو دارم مرتکب میشم و دیدم که این اتفاق داره با این سرعتی که همه دارن سعی میکنن با لهجه غیر تایبادی صحبت بکنن، دیدم که بسیاری از کلمات ما هم دارن ناپدید میشن. این بود که با خانمم تصمیم گرفتیم که بیایم کتاب ادبیات شفاهی تایباد رو بنویسیم. کتاب ادبیات شفاهی تایباد منبعش گفتار طبیعی مردم بود در روزمره، کاری بود که اصلا سابقه نداشت و اصلا در مورد تایباد ما کتاب تا اون موقع نداشتیم. من تو مقدمه همون کتابم که 1382 فکر میکنم چاپ شد، تو مقدمه کتاب نوشتم که این کار کاملا بدون الگو هست و در مورد تایباد اگر هم یک یا دو پایان نامه تا الان کار شده، پایان نامه‌ای بوده توی قفسه کتابخونه است، برای عموم هیچ منتشر نشده. و دیگه کار ما دو نفر شده بودیم که توی بحث جمعای خصوصیمون توی کوچه و خیابون موقع خرید کردن از مردم تولید محتوا جمع می‌کردیم. خب میدونید ادبیات شفاهی گستره وسیعی هست از آیتم های مختلف و ما نمیتونستیم همه رو ذیل کتاب جمع بکنیم. این بود که اومدیم 3 حوزه رو انتخاب کردیم: واژگان، لغت ها، ضرب المثل ها و دو بیتی های محلی که اصطلاحا ما به دو بیتی ها میگیم 4 بیتی، به هر مصرعش میگیم 1 بیت. و دیگه کارمون شده بود همین. و برای اون زمان تایباد این کار مایه شوخی و دست انداختن و خیلی روزگار خوشی داشتیم. من یادم توی جلسه فرمانداری همه داشتن جدی صحبت میکردن. خب جلسات مهمی هم بود دیگه، جلسات فرمانداری عالی ترین اداره شهره، همه نشسته بودن داشتن داد و سخن میدادن از یک کنار. یه دفعه یکی از این آقایون که تایبادی بودن یک کلمه رو گفتن و عبور کردن. من وسط جلسه رو با اون همه مثلا رسمیت متوقف کردم، گفتم آقای فلانی این چی بود الان شما گفتی؟ گفت بله مثلا میگم داشتم در مورد مناقشات خاورمیانه صحبت میکردم. گفتم نه اونو ولش کن، این کلمه‌ای که گفتی چی بود؟ گفت مثلا زنگیچه مثلا آرنج. گفتم آها خیلی ممنون، این یادداشت کردم. و جلسه همه رو سرشون گذاشتن از خنده که این دنبال چی داره میگرده. ضرب المثل ها رو با همین ترتیب شروع کردیم جمع کردن، دو بیتی ها رو میرفتیم از پیرمرد ها، پیرزن ها، مردم محلی، از تو ادارات لغت های مختلف رو جمع میکردیم. مقدار حدود 4000 واژه جمع کردیم، 800 تا ضرب المثل جمع کردیم و همین مقدار هم دو بیتی گزینش کردیم، گزینش و نهایتاً بهترین تولید محتوا رو از توی اونها استخراج کردیم و کتاب اول تایباد رو تحت عنوان کتاب ادبیات شفاهی منتشر کردیم. بازخوردش خیلی خوب بود. در زمان خودش کمی کم مهری بهش شد، ولی یکی از دوستان تا این منتشر شد و دید گفت این کتاب رو 20 سال دیگه میفهمن چیه، و از اون موقع الان 22 سال گذشته و دقیقاً حرف ایشون درسته و یکی از مهمترین کتابای تایباد شد. باز هم دیدم که اون موج دوست نداشتن لهجه محلی کماکان ادامه داره. به اقتضای همون مدلی که به شما گفتم، مثلا حیات بعد از 3 میلیارد سال به ما رسیده به خاطر اینکه اصل سازگاری رو رعایت کرده، من اومدم گفتم که بیا یه کار دیگه انجام بدیم که شاید این جواب بده. جلوی موج رو این دو سه تا کاری که انجام دادیم نگرفت. ما در شهرداری، من بعدش از فرمانداری رفتم اداره امور اطباء خارجی در مرز کار کردم. بعد از چند ماه شهرداری از من خواست که برم اونجا روابط عمومیشون بشم. حالا فکر کنید من فوق لیسانس کشاورزی دارم، رفتم روابط عمومی شهرداری بشم که خوبم شد البته. و اونجا یک نشریه رو ما تمام رنگی در می آوردیم در 5000 نسخه. و یک چیز دیگه هم بگم، من توی شهرداری چون دبیر کمیسیون نامگذاری بودم هنوز تایباد اسامی کوچه ها رو نذاشته بودن. یه روزی من رفتم به شهردار که هم دبیرستانی من بود، گفتم که من میخوام اسم کوچه‌مون رو به اسم قدیمیش بذارم. اسم کوچه ما هست آببره، یه قناتی بود به اسم قنات آببره که مظهرش مثلا 200 متری از ما بالاتر بود و براها رو که به کوچه باغ‌ها می‌بردن، چون خونه ما منتهی می‌شد به کوچه باغ‌های شهر، براها به خصوص موقعی که بره ها از کوچه باغ ها برمیگشتن، چون اینجا آب بود، بره ها از گوسفند ها جلوتر میدویدن و خودشون رو به آب میرسوندن و تشنگیشون رو برطرف میکردن. مشهور بود به آب بره. گفتم من میخوام اسم کوچه‌مون رو نامگذاری کنم به اسم آب بره، برای اینکه این اسم در تاریخ حفظ بشه. قنات شاید نزدیک 20 سال یا 30 سال خوش شده دیگه نیست، آسفالت کردن، هیچی اصلا دیده نمیشه. شهردار گفت خوبه، برای بقیه شهر هم میتونی این کارو بکنی. گفتم من تمام شهر رو میتونم برات، چون من تو اون کوچه ها اصلا بزرگ شده بودم دیگه. و به این ترتیب یه ساختاری رو ایجاد کردیم، تمام اسامی قدیمی شهر رو اومدیم اونجا ماندگار کردیم و رسمیش کردیم. اصلا توی نشریه‌ای که ما در به اسم تیباد، تی کردن باد منتشر می‌کردیم، من چند تا مقاله در مورد اهمیت گویش محلی منتشر کردم، دیدم که نه خیلی کسی تحویل نمی‌گیره دیگه، از سخنرانی‌های رسمی کسی علاقه‌ای نداره. اومدم دو تا شخصیت خلق کردم، دو تا بچه زیر سن دبستان. اسم یکی هست گلک، گل محمد. اسم یکی هست نکک، نیک محمد. دو تا بچه هستم به اسم ماجراهای گلک و نکک. این دو تا بچه در کوچه ها و خیابون هایی زندگی میکنند که همه مردم میشناسن، هر روز توش تردد میکنن، میدون هایی رو عبور میکنن که هر روز همه ازش عبور میکنن، افرادی رو باهاش سر و کار دارن که ما به ازاشون توی شهر موجوده، یعنی از فلان آدم صحبت میکنیم یا فلان خانم یا فلان، همشون هستن. و بعد این به گویش غلیظ تایبادی نوشته شده و تمام داستان‌ها بر اساس روح حاکم بر گویش محلی ما طنزه و همه اینها پایان خوش داره، همون کاری که شاید توی ارسلان کرده بودم. باز طبق معمول این دوتا دردسر درست می‌کردن ولی نهایتاً منجر به خیر می‌شدن. داستان اولی که چاپ کردیم توی مردم تأثیر نسبتاً خوبی گذاشت. داستان سوم رو که چاپ کردیم 5000 نسخه رو اومدن از توی شهرداری بردن، یعنی وای نستدن ما پخشش کنیم، خودشون اومدن. من یادم داستان سوم شرکت نفت بود، داشتیم داستان بدبختی های نفت گرفتن رو میگفتیم و این دوتا رفته بودن نفت بگیرن و خیلی داستان بامزه. من صبح ساعت 8 اومدن مثلا بردن داستان‌ها رو بیرون، من ساعت 10 از شهرداری اومدم بیرون برم اون طرف بلوار. اون سمت بلوار فرمانداری بود، یکی از کارمندای قدیمی فرمانداری اومد از این بلوار رد بشه، فاصله ما مثلا با هم دیگه 10 20 متر بود. همینجوری که من داشتم رد می‌شدم اونم داشت رد می‌شد، یک دستی برای من بلند کرد و یک تکیه کلام از داستان همون روز رو برای من با صدای بلند فریاد زد توی خیابون. و بعد اومدن برای من گفتن که مردم شب نشینی ها میشینن این قصه رو دوره میگیرن که هر کی اولین اشتباه رو خوند بده نفر بعدی. و بعد داستان ترکوند. این شخصیت ها انقدر بامزه و انقدر تکنیک داستان نویسی در اون چند لایه هست که مردم متوجه نمیشن چی در داخلش داره میگذره، فقط لذت میبرن. که از من بعدش که حالا من رفتم برای ادامه تحصیل، اولین باری که برگشتم از من خواستن که اینو تبدیل بکنم به سی دی های صوتی و تبدیل شد به سی دی های صوتی تایباد، اولین سی دی صوتی تایباد. و تا الان که دارم با شما صحبت میکنم، یعنی اگر 1384 آخریش رو منتشر کردیم، 20 ساله که حتی همین هفته پیش توی شبکه‌های اجتماعی تحت عنوان شاهکار داره دست به دست میشه. و با وجودی که نثر نوشته شده، کماکان من معتقدم که این شعر نابه و اعتقاد راسخ دارم که 50 سال دیگه اینا در دانشگاه تدریس خواهد شد. اعتقاد راسخ دارم، حالا شاید هم نشه. به این ترتیب من توجه مردم رو به گویش محلی جلب کردم. داستان‌های گلک و نکک دو چیز رو به مردم نشون داد: یک، زیبایی گویش محلی، دوم ظرفیت گویش محلی. یعنی زیبایی ظرفیت رو همدیگه اومد ارائه کرد و ناگهان مردم یه نهضت بازگشت به گویش محلی ایجاد شد. دیگه هر کسی به بضاعت خودش شروع کرد به تولید محتوا کردن، نمایشنامه درست میکردن، نمیدونم میان پرده اجرا میکردن، توی جنگ هاشون اجرا میکردن. من دیگه تقریبا کارم با اون وضعیت تموم شده بود، تحویل خود مردم دادم و خود مردم هم هنوز که هنوز داره اون ادامه پیدا میکنه. دیگه مایه سرشکستگی نیست صحبت کردن با لهجه تایبادی. و به نظر من یکی از کارهای مهمی که باید برای حفظ گویش ها بشه همینه. چرا من این کار رو انجام دادم؟ این شاید فلسفهش مهمتر از اصلا بازخوردیه که گرفتیم. ببینید گویش های محلی پشتوانه ی زبان رسمی هست. ما مقدار زیادی از کلماتی که همین الان در تمام جغرافیای از هند گرفته بیایید ایران، برین ترکیه، برین اروپا و طبیعتاً چون اروپا هستیم آمریکا و استرالیا هم شامل میشه، با یک پس زمینه مشترک داره. بسیار از واژگانی که ما داریم استفاده میکنیم یک عقبه و شناسنامه‌ای توی فرهنگ گذشته ما داره. به عبارت دیگه اگر ما واژگان و ادبیات محلیمون رو از دست بدیم، مثل یه اشتباهی هخامنشیان، ابتدای هخامنشیان مرتکب شدن که این دلم میخواد مابعضاش رو اینجوری مثال بزنم. هخامنشیان خب وقتی که ظهور کردن و خیلی همه جای دنیا رو گرفتن، طبیعتاً به سمت ما که میومدن، یعنی به شرق ایران، سیستان و خراسان و بعد میرفتن افغانستان تا قندهار و کابل و تا سند و بعد چادرنشین های آسیای میانه، طبیعتاً وقتی میرفتن بابل رو گرفتن، وقتی رفتن لیدیا رو گرفتن، وقتی یونان رو گرفتن، مصر رو گرفتن، اصلا تراز مدنیت و تمدن در نیمه غربی قابل مقایسه با نیمه شرقی نبود. ماها کماکان شبان بودیم، کشاورز بودیم، زیست غیر صنعتی داشتیم، در حالی که بابل، لیدیا، مصر عروس جهان بودن اون زمان. و هخامنشیان بیشتر تمرکزشون رو فرستادن روی، یعنی توجهشون رو جلب کردن سمت غرب جهان. ولی بعد دیدن که هر از چنگاهی هی توی اون جزایر ایونی یا نزدیک یونان، توی خود ترکیه که لیدیا بود در حقیقت، یا سارد، توی مصر دائم شورش میشه و اینا هی مجبورن برن اون رو با بیچارگی اونا رو چیکار کنن، خونسا کنن. و بعد در این طرف دیدن که ما خیلی آرومیم. بعد متوجه شدن که اینها با یه قشر نازکی از هویت به اسم پارسی نمیتونن جهان رو مدیریت بکنن، بنابراین باید هویتشون رو ضخیم‌تر بکنن. و اینجوری بود که به ساتراپی‌های شرقی تحت عنوان هویت آریایی بها دادن و بعد ناگهان تبدیل شدن به چی؟ به یک لایه ستبر در تاریخ که 230 سال تونستن حکومت بکنن. همین اتفاق برای زبان میفته. یعنی شما اگر زبان فارسی رو از هویت فلان گویش محلی بلوچی، گیلکی، مازندرانی، خراسانی، چه میدونم جنوبی خالی بکنی، یک قشر نازکی از زبان باقی میمونه که به راحتی قابل شکستنه. و بنابراین ما موظفیم که گویش های محلی رو حفظ بکنیم. نکته دوم اینه که اگر ما به بضاعت تاریخی خودمون بی‌توجهی بکنیم، یعنی بگیم که خب این جنبه محلی هم که بد، اون جنبه محلی هم که بد، خب این مهاجرت گسترده‌ای که در نتیجه همین اشتباهات هست رخ میده، هر کشوری رو میتونه بیچاره بکنه، نه تنها ما رو. اگر شما توسعه رو یا بها دادن رو از مناطق کم برخوردار بگیرید، راحت ترین کار برای من اینه که بلندشم وسایلمو جمع کنم بیام تهران زندگی بکنم، برم چه میدونم اصفهان زندگی بکنم، اصلا برم نیویورک زندگی بکنم، برم اروپا زندگی بکنم. بنابراین ما موظفیم که حتی به خاطر هویت خودمونم که شده و به خاطر مصالح مملکت هم که شده، این ذخایر رو حفظ بکنیم. من 1380 همراه با گروه کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان اولین بار که از کشور خارج شدم رفتم هرات. طالبان سقوط کرده بودن و هنوز نصف کشور دستشون بود و توی جنگ یک گروهی از تهران اومده بودن کانون تایباد، حالا بعدا اگر مایل بودیم براتون تعریف میکنم. ولی اونجا که رفتم سفرنامه اولم رو که نوشتم، سفرنامه هرات تحت عنوان شادی به وقت قراری، اونجا گفتم که وقتی دیدم افغان‌ها در روز عید فطر دسته دسته میان که به استاندار یا به قول خودشون به والی هرات تبریک بگن، اونجا نوشتم که هر کسی باید در زادگاه زندگی بکنه، افغان‌ها در ایران، افغانستان، ایرانی‌ها در ایران، و اگر ما جامعه رو از افراد تهی بکنیم هویت رو مزمحل کردیم، دچار استحاله میشه و در نتیجه خیلی از این کالاهای بیبها به قیمت گزافی به ما فروخته میشه و ما دیگه نمیتونیم اون روی کرد رو برگردیم.
بسیار هم ممنون.
خواهش می‌کنم.
خب استاد، حالا گفتیم در مورد این سفرنامه هرات، اگه میخوای همین الان که در مورد صحبت کردیم بیشتر برام بگو.
حتما. من 1380 مربی پاروقت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تایواد بودم. محل کارم هنوز فرمانداری بود و یه روز اومدم وسط روز اومدم توی کانون، دیدم که خیلی شلوغ پلوغه. از مدیر محترم اون موقع سرکار خانم سیدین و همکارشون سرکار خانم عزتی پرسیدم چه خبره، و افرادی رو میدیدم که نمیشناختم. گفتن اینا یه هیئتی از تهران اومدن میخوان با اتوبوس کانون برن هرات. طالبان اول سقوط کرده بودن، هنوز توی افغانستان جنگ بود، ولی هرات آزاد شده بود. من حاج آقای زرابی که بعدن دوست خوبمونم شدم، سرپرست گروه بودم، فکر میکنم مدیر کل شهرستانهای کانون تهران بودن تو خیابون وزرا، و من رفتم خدمتشون گفتم که افغانستان تشریف میبرین؟ گفتم بله. گفتم که میشه منم با شما بیام؟ گفتم ما نیم ساعت دیگه داریم میریم. گفتم من 20 دقیقه دیگه اینجا. گفتم نمیتونی. گفتم شما امتحان کنین دیگه. وضعیت خوشبختانه طوری بود که اصلا دولتی وجود نداشت که ویزایی باشه، پاسپورتی باشه، هیچی نبود. مرز رو فقط ما ایرانی ها نگه داشته بودیم. گفت بیا بریم. من رفتم خونه، با شتاب رفتم خونه، به خانمم گفتم خداحافظ. کجا؟ گفتم میرم افغانستان. خانمم طبق معمول دعای خیر رو، منم اومدم سوار اتوبوس شدم همراه این دوستان. اونا با ماشین سواری، وضعشون خوب بود دیگه، رئیس بودن دیگه، اونا با سواری رفتن، با فکر کنم پاترول بود، و ما هم سوار اتوبوس شدیم، که چه اتوبوسی که کتابخونه هم بود زمینن، و از مرز عبور کردیم. از لحظه‌ای که من وارد کانون شدم و اینا رو دیدم، سفرنامه رو شروع کردم به نوشتن 1380، و شب در مرز خوابیدیم، که به شوخی هم اونجا نوشتم که نمردیم و بالاخره ما هم خارجی شدیم، یعنی پامون رو بر مرز گذاشتیم. و قطع به یقین سفرنامه شادی به وقت قراری اولین سفرنامه نه تنها فارسی زبان، غیر فارسی زبان هست که بعد از طالبان اول توی افغانستان انتشار بده مونه، و تنها سفرنامه هست که تاکیدش رو کودکانه. یعنی من نورافکن رو، نه که من، اصلا گروهمون نورافکن رو کودکان نوجوان بود، و من فعالیت های مختلفی که توی هرات دیدم رو اونجا آوردم. فقر شدیدی که اونجا بیداد میکرد، اردوگاهی که اونجا برای 500-600 هزار نفر رو توی اون اردوگاه قرار داده بودن، شهر ویران شده بود، ارزم به حضورتون آثار باستانی یک سر و سامانی نداشت، و کل صدا سیمای مرکز فرض کنید هراتشون نابود شده بود، یعنی توپ زده بودن و تانک زده بودن، کلش نابود شده بود، و افراد مختلف و جاهای مختلف رو رفتیم دیدیم، و به خصوص یک قلعه مهمی دارم به اسم قلعه اختیار الدین که من اونجا آوردم، یک ویرانه به تمام بود. 19 سال بعد من دو مرتبه رفتم با آقای میرزایی، لطف کردن یک سفری رو هماهنگ کردن، رفتیم با هم دیگه کابل، بعد از اونجا رفتیم هرات، و شاهکار بازسازی رو توی این قلعه اختیار الدین من دیدم که گروه خارجی اومده بودن و اون رو بازسازی کرده بودن. کودکان و نوجوانان در افغانستان اون روز، یعنی 1380، تنها آیتمی بودن که دیده نمی شدن، کسی براشون بر اونها وقعی نمی نهاد، و در نتیجه این که ما رفته بودیم و برای اینها کتاب برده بودیم و به اونها توجه میکردیم، فیلم براشون گذاشتیم، پخش کردیم، و نگاه خود بزرگترها به ایران، از ایران چه توقعی داشتن، مثلا میگفتن نباید ایران به ما کتاب کمک بکنه یا پول به ما کمک بکنه، باید بیاد زیرساختای توسعه اینجا ایجاد بکنه که ما توسعهمون بهتر بشه و نگاهی از این دست. ولی سفرنامه شادی به وقت قراری یک مقایسه خیلی خوبی با سفرنامه زیبای برق‌پوش که 19 سال بعد نوشتم بین دو تا زمان مختلف در یک شهر به ما نشون میده چجوری فقر میتونه کاهش پیدا بکنه ولی تعصب میتونه تغییری نکنه، نارواداری میتونه همونچنان باقی بمونه. کار این رو بعدم خدمتون خواهم گفت که خب اگر شما کوششی نکنید زمان اگر هم چیزی رو حل بکنه انقدر کند و بطیع حل میکنه که بود و نبودش دیگه یکسان میشه.
بسیار هم ممنون.
خواهش
می‌کنم. استاد الان ساعت 1 می‌خوام من غذا رو سفارش بدم. چون الان به نظرم ما الان باید بریم سراغ این که شما تصمیم گرفتین که بریم ادامه تحصیل بدیم، درسته؟
آره. دیگه کار دیگه هم نمون دیگه. خب من تو همین مدت ثبت اختراع کردم، فیلم ویدئویی هم ساختم.
خب اوکی، پس اینا رو هم پس باید بگین قبل از این.
آره یه پژوهش خیلی مهمم در تایوان به عنوان پژوهش، چون پژوهش‌های محلیم هم یکی بخشی از متشکرم. نه عرق نکردم. به نظر میاد عرق کردم.
خب این دو تا خیز بود.
مرسی. متشکرم.
ولی اگه موافقین به من غذا رو سفارش بدم.
نه خیلی من گرسنم نیست.
نه یکم دیگه.
آره.
میخوای اینا رو بگیم بعد.
آره.
خب اون برگر
خبه. آره نه اینجا ثبت اختراع نکردم. ثبت اختراع بعدا انجام دادم. ولی پژوهش محلی رو اگر اجازه بدیم بگم.
بله.
و کارهای فرهنگی و هنری که دیگه انجام شده. خوبه؟
اول بگیم که در مورد چی میخوایی صحبت
کنیم
که
بچه های
ما بتونن
سرپس گذاری
کنن.
بریم؟
بله.
یکی از کارهای دیگه که من از همون زمان شروع کردم و کماکان هم دارم ادامه میدم پژوهش های محلیه. حالا درسته که کتاب ادبیات شفاهی تایبات خودش به نوعی پژوهش محلی محسوب میشه ولی مشاهیر ما و افراد تاریخی ما یکی از کارهایی بود که همیشه مد نظر من قرار داشت. ما یک بزرگی در تایباد داریم مربوط به دوره تیموریان به اسم مولانا زین الدین ابوبکر تایبادی، یه بارگاه باشکوهی هم دارن و دیگه محل وفاق همه تایبادی هاست و جز قسمای ما هم هستن اصلا. و این شخصیت خیلی بزرگ که به نوعی پیر و مراد تیمور گورکانی هم بودن برخلاف شیخ احمد جام که کنار ما هستن، یعنی شهر کناری ما، که شیخ احمد جام میگه خودشون میگن یا بچهشون میگه که نزدیک به 300 تا سند یا کتاب و مقاله دارن، مولانا ما حتی یه دونه کتاب هم نداره، یکی دو تا نامه ازشون داریم و اینجور چیزها. ولی خب همیشه یک کاستی برای شهر ما محسوب میشد و تلقی میشد که چرا ما از همچین انسان بزرگی هیچی سند نداریم. من توی پژوهش هم تو همون حد فاصل 1381 و 2 متوجه شدم که یک کتابی به اسم مقامات تایبادی در کتابخانه ملی ثبت شده پیگیری کردم این طرف اون طرف، متوجه شدم که یک نشری به نام نشر افخام در دسفول خرمشهر مزرعه نخو خوزستان تو اون اهواز اونجا اینو ثبت کرده. خیلی برام عجیب بود. تلفن به تلفن خلاصه این نشر افخام رو پیدا کردم 1380 و فرسونه 1 یا 2 و گفتم شما همچین کتابی رو چاپ کردین؟ گفت آره ثبت کردیم ولی چاپ نکردیم. گفتم چرا؟ گفت به خاطر که اگه چاپ بکنیم فروش نمیره. گفتم در مورد چیه؟ گفت در مورد مولانا زین الدین ابوبکر طالبی. گفتم که کی این کتاب رو داده؟ گفت آقای به اسم آقای دکتر علایالدین گوشه‌گیر از اهواز. گفتم شماره ایشون رو به من بدید. من زنگ زدم به ایشون گفتم آقای دکتر این کتاب چیه جریانش؟ گفت این در کتابخانه پدرم مرحوم پدرشون وجود داشته به صورت حالا یه نسخه خطی یا به صورت نسخه خریداری شده از هند و ایشون گفته که حتما آدم بزرگی هستن، این کتاب رو تصحیح کردن و فرستادن برای این نشر، نشر ثبت کرده اما چون اگر منتشر میکرد نمیتونست بفروشه، بودجه چی میگن هزینه که کرده بود بازگشت پیدا نمیکرد دیگه، در نتیجه دست نگه داشته بودن. من بدون اینکه فکر بکنم گفتم ما پولش رو از طایبا براتون میفرستیم شما چاپ بکنید. آقای دکتر گوشه‌گیر گفتن اینم از کرامات خود همین مولاناست که یه همچین تلفنی شده. و کتاب مقامات تایبادی توسط آقای به اسم آقای حاجی محمد خادمی که این خادمی ها خادم همون مزارن، مزار مولانا رو خادمی میکنن، پولش رو اون زمان پرداخت کردن و کتاب چاپ شد و سرآغاز یک اتفاق مهم در تایباد. چرا؟ چون هویت تایباد انگار برای اولین بار داشت از ناپیدایی و زیر خاک سر بر میزد. کتاب مقامات تایبادی با افتخار توسط همه مورد قبول قرار گرفت. آقای دکتر گوشه‌گیر لطف کردن اجازه دادن که من فقط بر اون یک مقدمه بنویسم و شرح این ماجرا رو براشون بگم. این کتاب چندین بار دیگه هم تجدید چاپ شده و به عنوان یکی از اسناد مهم محلی تلقی میشه و واقعا جزء اگر بگیم در تایباد مهمترین کتابی که میتونیم ما مثال بزنیم چی هست، اولی رو میتونیم بگیم که همین کتابه. خب من تو ایامی که هنوز به اصطلاح خیلی انرژیم بالا بود فیلم ویدئویی میساختم، فیلمنامه برای دوستانم مینوشتم و کلا کارهایی که مرتبط با فرهنگ و هنر بود رو با علاقه خیلی زیاد انجام میدادم.
خب استاد دوست داریم برامون بیشتر توضیح بدین که مثلا فیلم ویدیویی که میساختی مثلا در مورد چی بود، چه مدلی بود، روندتون چجوری بود؟
برای مخاطب فیلم کنین جالبه؟ من فکر میکنم دارم زیاده گویی میکنم.
نه استاد به اجازه بدین که آیندگان تصمیم بگیرن. شما بگی. هرکی الان ببینیم ما که تو سینما نمیخوایم اینو پخش کنیم.
در مورد چگونگی ساخت فیلم های ویدئویی خب ما آموزش که ندیده بودیم. تمام بضاعت تایباد یه دونه دوربین ویدئویی بود که اداره ارشاد داشت. خب من چون دستم گرم شده بود به نوشتن و یکی دو تا دوستان دیگه هم شروع کردن کارهای، مثلا ما یک نون خوشمزه داریم به اسم نون تافتون مختص خودمونه. من تا زمانی که بخارا نرفته بودم فکر می‌کردم این خوشمزه ترین نون جهانه، ولی بخارا که رفتم دیدم نه، نون ما یکی از نون‌های خوشمزه جهانه. ولی مثلا در مورد این فیلم ساخته بودن، یعنی مستند درست کرده بودن و چند تا کار دیگه و منم تصمیم گرفتم که بر اساس یک بخشی از شعر نظامی گنجوی به اسم سایه بر آفتاب یه فیلمنامه ویدئویی بسازم، فیلمنامه کوتاه که یه پسر جوانی از تایباد میخواد فرار کنه، از شرایط ایران میخواد فرار کنه بره افغانستان، لب مرز توی تاریکی میرسه به مرز، متوجه میشه که یک پسر افغانی هم داره از شرایط افغانستان فرار میکنه بیاد به ایران. این دوتا میرسن لب مرز با هم دیگه، نصف شبی با هم دیگه شروع میکنن به یک دیالوگ هایی گفتن. آخر فیلمم پسر افغانی برمیگرده به افغانستان، ایرانی هم برمیگرده به ایران و سعی میکنن کشور خودشون رو بسازن. که ما توی تاریکی توی سرما این فیلمنامه رو نوشتیم، فیلمنامه رو در حقیقت فیلمبرداری کردیم و منتشرم کردیم که البته خب اونجا به حد محلی مثلا فرض کنید توی سینما نشون میدادن یک سیانس، دو سیانس، پنج سیانس نشون. چند تا کار برای دوستام نوشتم که مثلا یک کار مرزبان بود نوشتم که باز نمرتبه مسائل از همین دست مربوط به مرز رو داشت مثال میزد. یک فیلمنامه به اسم جمیل نوشتم. دو ستایی از اینها اومدن تبدیل به فیلم ویدئویی شدن. خیلی هم بچه ها زحمت کشیدن و همزمان هم خب آروم آروم به عنوان کسی که در تایبات داره مینویسه مردم این شخصیت رو دیگه کم کم میشناختن که مثلا این در حوزه نوشتن مثلا داستان هست، در حوزه نوشتن کتاب هست. حتی یک بار یکی از دوستان اومده بود خونه ما، فکر میکنم لوله کشی بکنه یه همچین چیزی، و به من گفت تو که تاریخ مینویسی، اصلا من تا اون موقع تاریخ ننوشته بودم، گفت تو که تاریخ مینویسی میدونی چی جوری بنای مولانا سر پا وایساده بعد از مثلا 600 سال؟ گفتم نه. دست منو گرفت منو برد تو یک تونل زیرزمینی که تا اون موقع ندیده بودم. فکر کنید مثلا نه تنها من که خیلی‌ها دیگه ندیده بودن، و به من نشون داد که چقدر این سازه هوشمندانه و خوب ساخته شده. در همین سفرنامه در سفر هرات من متوجه شدم که ایوان مولانای ما دقیقاً ایوان مزار یا آرامگاه خواجه عبدالله انصاریه، و بعداً توی بخارا باز ما به ازاهاشو دیدم، چون دوره تیموری، خود تیمور ما سمرقند دیگه، و این تکرار میکنه اون در حقیقت مدل و الگو رو. در مجموع این سالها من به اشتراکات فرهنگی بین دنیای فارسی زبان پی بردم، یعنی کم کم داشت دستم میومد. انقدر هوشیار شده بودم که متوجه بشم که اصلا ما داریم به لهجه افغانی یا داریم اصلا با ادبیات افغانی صحبت می‌کنیم، و ادبیاتی به اسم ادبیات افغانی نداریم، فارسی دری داریم. و بعد که رفتم بخارا دیدم ای داده بیداد اونها هم دارن که همین واژه، فقط اونها با لهجه متفاوت دارن صحبت میکنن. مثلا ما به خمیازه میگیم فاجه یا فجه، دیدم بخارا هم دارن همین رو استفاده میکنن، و افغانستان هم که به وفور دارن استفاده میکنن. و خیلی از مطالب مربوط به غذاها، مطالب مربوط به ادبیات عمومی و ادبیات رسمی. بنابراین من ادبیات شفاهی رو رسما وارد شدم در این سالها، و تاریخ به اصطلاح مستند کردن مشاهیر تایباد رو هم ورود بهش کرده بودم. ادبیات کودک و نوجوان رو هم بدون اینکه بدونم نویسنده کودک و نوجوانم در حقیقت استارت زده بودم.
بسیار ممنون استاد. دیگه چیزی مونده قبل از اینکه بخواید برای ادامه تحصیل بریم؟
دلیل ادامه تحصیل مونده
آره دیگه، اصلا از اولش بگید که اصلا چرا تصمیم گرفتین که ادامه تحصیل؟
آره بعدش برم سراغ متصل برم سراغ ادامه تحصیل. اگر بخوام دلیل ادامه تحصیلم رو خدمتون بگم، باید به شرایطی که داشتم در آخرین سالهایی که در تایوان زندگی میکردم اشاره بکنم. خب من در اداره کار میکردم و توی اداره شرایط خیلی خوبی نداشتم، نمیدونم به چه دلیل، ولی سیستم خیلی با من راه نمیومد. فوق‌العاده اونجا اذیت بودم، روزی نبود که به دلیلی در هم نشکنم، و خب تب حساسی هم داشتم. به احتمال زیاد یک سری ایرادها از خود من بود، یک سری ایرادها از سیستم بود. یک جایی من توی نوشته هام نوشتم که اکثر افراد به اندازه قدرتشون بدی میکنند و معدودی از افراد به اندازه قدرتشون خوبی میکنند. شاید این برمیگرده به همون فرهنگ تنبیه و تشویق در کشور. خب نمیدونم نگاه به من چطوری بود، ولی در مجموعه که کار میکردم من بالاترین سواد رو داشتم از تمام افراد، از رئیس گرفته تا نه تنها توی حتی توی شهرم توی رشته خودم اینطوری بودم. بعد استخدام نبودم، یعنی در طول این 4-5 سالی که من برگشته بودم تایباد، یعنی موقعیت استاد دانشگاهی که من یعنی هیئت علمی قائم شهر رو نگفته بودم بهش، اومده بودم تایباد، 5 سالم گذشته و من استخدام نیستم. یک حقوق به خور و نمیر واقعا نابسامانی داشتم دریافت میکردم، و شاید بیشتر زندگیمون هم حتی با حقوق خانوم هم میگذشت. نه تنها از اون، اصلا سال 71 که ازدواج کردیم این اتفاق افتاد. از شدت فشاری که هر روزه این بر من وارد می آوردن، برای اولین بار در زندگی من به طور مکرر خون دماغ می شدم. یعنی انقدر فشار بر من زیاد بود و اینها همه من رو منتهی کرد به این که خاطراتم رو در کسوت یک نویسنده ثبت بکنم و به این ترتیب افسانه شاهزاده در قلعه کج متولد شد. این افسانه در دو تا فضای متفاوت سیر میکنه. یک فضای یک اداره هست که نامرادی ها و تحکامی هایی که حالا نمیخوام در موردشون صحبت بکنم داره رخ میده. این آقا به شدت تحت فشار هست و بعد مورد به مورد به قول امروزی ها کیس به کیس هم نیام میبره که اینجا این اتفاق افتاد، اینجا این کار با من کردن. و بعد از داخل فضای معاصر میره توی یک فضای فانتزی، میره توی دنیایی که دیوها درش زندگی میکنن. معذرت میخوام، دیوها حتی تو همین دنیای معاصر زندگی میکنن. میره توی یک افسانه‌ای که لابلای پرونده های راکد اون اداره پنهان شده. فرض کنید که مثلا فرض کنید پدر همین آقا تو این اداره کار میکرده، تحت فشار مشابه بوده، اومده یک قصه ای رو بر همین اساس به اصطلاح سوء استفاده از قدرت لابلای پرونده ها نوشته به طوری که مشهود نیست و این فریدون متوجه میشه که همچین قصه وجود داره. تمام اون دردها رو تحمل میکنه به خاطر اینکه اجازه داشته باشه تو بایگانی راکت بره و از لابلای پرونده و قصه رو بکشه بیرون. و هر دفعه این یک پاره از قصه رو پیدا میکنه و رونویسی میکنه و بعد حکایت روزگاری که خودش هم داره از سر میگذرونه رو میگه. در قلعه کج شاهزاده ای هست که وارث تخت و تاج اون قلعه است، ولی چون زیر قلعه معدن طلا هست و اینا کولیدن و کولیدن، قلعه دچار فرونشست شده و پادشاه نمیدونه. پادشاه قاعدتا پیره، داره در حال فوت شدن هست، قاعدتا باید قدرت رو بده به این شاهزاده اوژن، ولی یه پسرعمویی هم داره به اسم شاهزاده یوحنا که اون دسیسه‌گره. شاهزاده اوژن موقعی که این پدر در حقیقت هر دوی اینها پادشاه عموشون میشه، یعنی نسبت مساوی، ولی وارث اصلی شاهزاده اوژنه. شاهزاده اوژن وقتی که میخواد بره که سوگند بخوره که از توی سوگند نامه که از کیان این قلعه دفاع میکنه، میگه من سوگند میخورم از کیان این قلعه کج محافظت کنم. پادشاه میمونه میگه قلعه کج چیه؟ میگه قربان به شما نمیگن، ولی قلعه کج شده و در حال فرونشسته و در حال تخریبه، باید جلوش گرفته بشه. تازه اونجا متوجه میشه و تمام درباریانی که دسیسه میکنن و تمام همین شاهزاده یوحنا رئیسشونه بلایی به سر این بچه در میارن که این نهایتا هم پادشاه از دنیا بره و همین که این پادشاه نشه. ولی در آخر انگار سند مربوط به پادشاهی خودش رو بر میداره و شاهزاده اوژن از قلعه فرار میکنه. اینو زندانی کرده بودن، اینو گرفته بودن، نگهش داشته بودن، ولی از قلعه فرار میکنه. یک داستان انگار جلد دومی هم باید داشته باشه. اصلا تو خود آخر کتاب میگه این جلد دوم باید داشته باشه که هنوز نداره. خود فریدون هم از ادارش استعفا میکنه و شاهزاده اوژن هم از قلعه خودش رو نجات میده. این چه ربطی به ادامه تحصیلم داره؟ من توی اتاق با همون شرایط خیلی دردناک نشسته بودم. رئیس یکی از ادارات خیلی مهم تایباد، خیلی مهم، که دوستم بود، وارد اتاقم شد، درست میز صندلی کنار میزم نشست و به من گفتش که تو چرا اصرار داری که رئیس این مجموعه بفهمه که از اون بیشتر میفهمی؟ گفتم صبح شما هم بخیر. حتما یه خبطی کرده بودم که یه همچین تلقی شده بود دیگه، نمیدونم حالا چه جوری بود. یکم آسمون ریسمون براش بافتم و ایشون هم با من لطف کرد، صحبت کرد و بعد نزدیک ظهر هم بود منو برد که برسونه خونه. سر کوچه منو رسوند در خونمون، سر کوچه‌مون ماشین رو خاموش کرد و رو کرد و من گفتش که با زندگی میخوای چیکار کنی؟ خب من چون ماها و سالها تحت فشار بودم، گفتم میخوام ادامه تحصیل بدم. گفت کجا؟ گفتم هند. گفت چرا نکردی؟ باز دو مرتبه شروع کردم به دلیل و برهان آوردن. گفت هر کار میخوای بکنی انجامش بده، بیشتر از این خودت رو اینجا معطل نگه ندار. راستم میگفت. از بیرون که کسی منو نگاه میکرد، خب من کاملا عاطل و باطل بودم دیگه. من همیشه به بچه‌ها، به دانشجوها سر کلاس میگم بچه‌ها اگر شما شخصیتی داشته باشین که بهتون بر بخوره آدم بزرگی میشین. برخوردن یکی از مهمترین وجوه شخصیتی هست که میتونه مسیر زندگی آدم متحول بکنه. حالا از این خدافظی کردم، رفتم خونه با خانمم صحبت کردم. پولی هم به اون صورت نداشتیم، یعنی اصلا پولی نداشتیم ما. گفتم برین، گفت برین. زنگ زدم به یکی از دوستام که توی هند بود، گفتم که میتونی برای من ثبت نام بکنی؟ چه رشته ای؟ محیط زیست. گفت من که نمیتونم، ولی یک آقای اینجا هست کار تشریفات اداری رو بلده، ایشون میتونه انجام بده، یه پولی ازت میگیره. گفتم باشه. شاید مثلا چند برابر حقوق ماهانم رو به اون آقا دادم و ایشون رفت کار تشریفات اداری انجام داد. رسید به جایی که استاد راهنمو باید به من پذیرش میداد و اونم موکول به مصاحبه بود، یک امتحانی میگرفتن. بعدن که پسرای خودم رفتن به برای خارج از کشور درس بخونن، همین روند دقیقاً همین جوری بود. استادم از من آزمون نگرفت و پذیرش داد به من و من رفتم هند. بعدها از استادم سوال، من 10 تا ایرانی رو بردم به استادم معرفی کردم که این مثلا میخواد فوق دکترا بگیره، خیلی درسش خوبه، و یک نفر از ایرانی‌ها رو نگرفت. و من آخر پیش گفتم سر، من 10 نفر رو بردم به شما معرفی کردم و اینقدر تعریف کردم، شما چرا هیچ کدومو نگرفتین در حالی که اصلا منو ندیدین و گرفتین؟ گفت تو رو هم نمیخواستم بگیرم، ولی اون آقایی که اومد برای تو ثبت نام بکنه گفت این نویسنده است و من چشم بسته تو رو قبول کردم. و به این ترتیب شد که در ابتدای سال 2005 من وارد هند شدم برای دکترای علوم محیط زیست در جنوب هند، ایالت کارناتکا، شهر میسور. یک شهر خلوت 1 میلیون نفریه، فوق‌العاده سرسبز، فوق‌العاده خوش آب و هوا، بدون ترافیک، با مردمی دوست داشتنی که ترافیک آدم خوبه، یعنی فوق‌العاده. واقعا خیلی دلم میخواد که این مسئله ذکر بشه که چقدر میتونه روی خاطرات یک آدم تأثیر بذاره. روز سوم که تنهای دفعه اول رفته بودم، روز سوم که رسیدم، روز اینترنشنال استیودنت دی بود، روز بین المللی دانشجو. 20 تا کشور رفتن روی سن، رقص، آواز، هر کسی فرهنگ کشور خودش رو به زیباترین شکل اجرا میکرد. رسید نوبت ایران، دیدم یه پاورپوینت گذاشتن، عکس این آقا، عکس اون خانم، عکس این آقا و هیچی. به این دوستم که کنار نشسته گفتم این که فرهنگ ما نیست، چرا اینجوری؟ گفت بذائت ما همینه دیگه، همیشه همینطوریه. حالا همیشه هم شاید نبود، ایشون به زعم ایشون. گفتم اگه سال دیگه اینجا بودم یه برنامه میبرم روی سن. دستم هم گرم بود دیگه، من 4-5 سال اصلا تو اداره ارشاد همه کار کرده بودم. سال آینده من نمایشنامه بی کلام آرش کمانگیر رو بردم رو صحنه، روز اینترنشنال استودنت سال 2006. 4 تا موسیقی از 4 گوشه ایران گرفتم که موسیقی گیلکیش رو یادمه، و داستان موقعی که ایرانی ها بر تورانی ها پیروز میشن رو با چوبازی خراسان تموم کردم. برای اولین بار تو زندگیم لباس محلی پوشیدم، برای اولین بار چوبازی کردم و خیلی هم مورد توجه قرار گرفت. ناگهان ایرانی هایی که توی میسور زندگی میکردن احساس کردن که یک معرفی ازشون به عمل اومده. صابخونمون خیلی برهمن بود، روحانی هندو، و خونه رو که من خیلی دنبال خونه گشتم پیدا نمی کردم. خونه هایی که می گفتیم دنبال خونه خوب می گردیم، خونه های نشون می دادن که خوب نظر کلا نظر ایرانی ها خوب نبود. تا اینکه یک روز دیدم یک کارگری، همینجوری که دنبال خونه میگشتیم، یک کارگر خیلی کم بضاعت پابرهنه هندی اومد منو صدا کرد. با خانمم دنبال خونه میگشتیم، گفت پشت سر من بیاین. رفتیم دیدیم یک خونه معظمی رو رفت تو، احتمالا مثلا حالا پولی هم از اون میگرفتن اینا مثلا انجام میدن، یا از روی محبت این کارو کردن که کاش اینجوری باشه واقعا. و گفتن گفت این خونه اجاره، انگلیسی هم بلد نبود که با ما صحبت بکنه. من به خانم من گفتم این خونه رو که عمرم با ما اجاره بدن. رفتیم داخل، چه خانواده ما دوست داشتنی. و من از بخت بلندم شاید یک سالی بیشتر نمیگذشت که من ادیان و مکتب‌های فلسفی هند آقای دکتر داریوش شایگان رو خونده بودم و تو اونم حافظه‌ام انگار به یاری اومد. این آقای صاحبخونه ما شروع کرد از هند و ایران صحبت کردن. من از آیین هند برای ایشون چیزهایی گفتم که ایشون خوشش اومد و گفت چقدر جالبه که مثلا تو ایرانی هستی اینقدر در مورد ما اطلاعات. و قول خونه رو به یک بانکدار هندی داده بود، به اون نداد، به ما داد. و من یکی از پررنگترین، یک باغ سرامانندی بود، پررنگترین خاطراتم این بوده که می‌بینه که در فصل انبه یا به قول اونا منگو، من هزاران بار کلم به منگوهای نرسیده که باید از زیرشون رد می‌شدم به خونه می‌رفتم خورده. و یادمه که چقدر خربزه رختی داشتیم تو اونجا یا پاپایا، و یه گلستان خیلی زیبایی بود. و از این خانه زیبا 1,000,000 زیبایی این خانواده نبود. دو تا دختر داشتن، یه پسر داشتن، یه خانم خیلی خوب و مردی که واقعا ایشون هم یک فرشته به تمام معنی بود که به رحمت خدا رفتن. روز دوم سومی که من، بذارید از شب اول بگم، شب اول پشه ها ما رو سوراخ سوراخ کردن. تمام شب 4 نفری نخوابیدیم. صبح با سر و کله کاملا باد کرده، کاملا خمپاره خورده، عصبانی از پله ها رفتم پایین. ایشون توی نمازخونه شون یا پوجا بودن. رفتم، خب قیافه من معلوم بود دیگه، موهام ژولیده، صورتم نابود. رفتم بهش گفتم سر، پشه هم جز خدایانتونه؟ این منو که دید شستش خبردار شد که قضیه از چه قراره، خندید، گفت ما 3,300,000 خدا داریم غیر از پشه. گفتم خدا رو شکر، ببینیم بابا چه کار کرده که اونشون دوست کرد، حالا یک کمکای کرد. بعدم رفتیم پشه بند دیگه، اصلا برای کلا اونجا بدون پشه بند نمیشه زندگی کرد. روز دوم رفتم یا سوم رفتم پایین، گفتم سر میشه مجسمه خداتون رو به من بدین؟ گفت برای چی میخوای؟ گفتم که من مهمان شما، میخوام که احترام خدای شما رو نگه دارم، مجسمه شو بدین. خدای عوام اونجا خب چندین خدا دارن که خیلی مهمه، یعنی خدا مهمشون غیر از برهما و شیوا و اینا، خدای عوام خدای فیله، بهش میگن گاناپاتی یا گنش.
دستتون اگه میشه روی میز بذارین، وقتی برمیدارین رو میذارین به بدنتون کشته میشه، یه خوری خشخش میکنه. مرسی.
خش.
از اول جمله خدایی دارن به نام خدای فیل.
توده مردم دستکم در جنوب هند که من دیدم، و چون اونجا خیلی جنگل‌های انبوهی دارن و باران‌های موسمی مونسون دارن، فیل هم اونجا فراوانه، میمون هم اونجا فراوانه، و دو تا این دو تا خدای اونها هم هست، به خصوص خدای فیلشون تحت عنوان گنش یا گاناپاتی مقبولیت عام داره. مجسمه‌هاش همه جا فروخته میشه و همیشه هم عبادت میشه. این یک دونه مجسمه فیل به من داد، خدای گنش رو، یه شکم بزرگی داره، معمولا نشسته هست روی انگار دو زانو نشسته است و معمولا هم تقدیس میکنه مخاطب خودش رو. حالا به نظرم از داخل پوجا یا نمازخونش برداشت به من داد و من آوردم اون رو گذاشتم توی دکور خونه. فردا یا پس فردا دیدم که اومد پیش من، گفتش که عکس کعبتون رو به من بده. گفتم برای چی؟ گفت برای اینکه تو به خدای ما احترام گذاشتی، من میخوام منم هر دفعه خدایان خودمون رو عبادت میکنم، خدای تو رو هم نیایش کنم. و تمام دو سالی که من تو خونه اون زندگی میکردم، عکس کعبه توی نمازخونه‌اش زده بود و نیایش میکرد. رابطه فوق‌العاده‌ای با این خانواده ایجاد کردم. بعدن که توی صحبتام با بقیه دوستان صحبت میکردم، من میگفتم یک صابخونه ماهی دارم، اونا میگفتن از ما خبر نداری، اون میگفت از ما خبر نداری. بعد دیدم که چقدر همشون اون زمان با ما خوب بودن که الان به احتمال زیاد الان هم همینطور خوب هستن. توی هند اولین کاری که ارائه کردم همین نمایشنامه آرش کمانگیر بود. انجمن ادبی هند رو هم فعال کردم، انجمن دانشجویان ایرانی در هند رو، و سال بعد مراسم بزرگداشت مولانا جلال الدین رو برگزار کردیم. یه سیدی هم دادیم تحت عنوان مولوی نامه و اومدم برای این دو تا نمایشنامه نوشتم. یه نمایشنامه کودک نوشتم، داستان فیل در تاریکی مولانا رو، و یکی هم نمایشنامه بزرگسالان موسی و شبان رو. موسی و شبان دو تا بازیگر داشت، یه خانمی بودن که راوی و نقش دیالوگ‌های خدا و اینا رو میگفتن، یه دونه شبان بود که از اول تا آخر شبان بود و بعد آخرش بعد سماع می‌کردیشون. با بچه‌های هند نمایشنامه کودک رو کار کردیم. فکر می‌کنم اولین نمایشنامه کودک ایرانی‌ها در هند بوده باشه. فیل در تاریکی خیلی هم مورد توجه قرار گرفت و با این دوستان بازیگرمونم 4 ماه من کار کردم. هم راویمون آماده بود هم شبانمون. شب قبل از اجرا شبان دوستم اومد که الانم دوستای خیلی نزدیک هستیم، اومد گفت من بازی نمی کنم. شب قبل از اجرا فکر کنید فردا صبح باید بریم رو صحنه. چرا؟ دلایلی داشتن. گفتم به این دلیل به این دلیل من نمیتونم. فردا مراسم شد، من مجری مراسم بودم طبعا، و فوق العاده شلوغ، فوق العاده، هر چی ایرانی با خانواده بود اومده بودن، هندی هم صاحبخونه ما هم احتمالا اتفاقا اومده بودن، و من نمایشنامه کودکان رو که اجرا کردیم، کارهای دیگه هم که اجرا شد، شعرخوانی و اینجور چیزا، یه دفعه این تماشاچی‌ها دیدن که من با لباس محلی چوپانی اومدم توی صحنه با این خانم اجرا رو انجام دادیم و بعد شروع کردم به سماع. 4 دقیقه من سماع کردم و مایه تعجبشون خیلی زیاد شد. ولی داستانش چی بود؟ داستانش این بود که من در طول 4 ماه گذشته هر شب که این با این دوستم تمرین سماع میکردیم، من بلد که نبودم که، یک سری دانلود فیلم کرده بودیم از مثلا ترکیه، قونیه. بعد از اینکه ایشون میرفت، من تو خونه برای دلم سماع میکردم. 1 ماه اول از شدتی که حالم بد میشد نمیتونستم سرپا وایسم، ولی آروم آروم دستم اومد و نهایتا سر 4 ماه من کاملا آماده بودم. برای همین وقتی که ایشون رفتن هیچ اتفاقی نیفتاد و اجرا رو به سلامتی انجام دادیم و اونم جز اتفاقات خیلی خوبی بود که توی هند برای من رخ داد. سال بعدش هم که یک مدت اونجا بودم، همکاری کردم که باز یک گروه دیگه ای به اصطلاح نمایشنامه دیگه ای رو بردن، دقیقا نمایشنامه که میشه گفت انگار یک صحنه های رو بردن روی سن و توی اونم مشارکت داشتم. ولی به هر حال مجموع فعالیت های فرهنگی و هنری هند خاطرات خیلی خیلی خوبی رو برای من به جا گذاشت. در کنارش خب درس هم میخوندم دیگه تو دانشکده انوایرمنتال ساینس. من پایان‌نامه سختی رو انتخاب کرده بودم چون احتیاج به تجهیزات پیشرفته داشت. همین الان هم اون تجهیزات گرونن توی ایران. با گاز کروماتوگرافی کار میکردم، دستگاهش همه جا نبود، خیلی اذیت شدم برای که نمونه ها رو بیام آنالیزشون رو انجام بدم. مقدار خیلی زیادی خودشون کمک کردن، خیلی از اونا ممنونم. یه مقداری هم آوردم ایران اجرا کردن. خلاصه نهایتاً پایان‌نامه رو اجرا کردم. پایان‌نامه خب مجبور بودم به زبان انگلیسی بنویسم و اینو خدمتتون بگم که واقعا موهای من اونجا سفید شد، یعنی ناگهان سفید شد از شدت فشاری که برای نوشتن پایان‌نامه رو خودم آوردم. این اتفاق افتاد، ولی خب خیلی خوشحالم و مدرک به اصطلاح دکترا رو از اونجا گرفتم و اومدم، مدرک موقت رو گرفتم و برگشتم ایران.
استاد الان قبل از اینکه از این خارج بشیم برامون میگین که اصلا چرا هند؟ چرا تصمیم گرفتیم بریم یهو مثلا گفتیم من خواهم هند دکترا بگیرم؟ یکی دو، اینکه در مورد سیستم آموزشیش و تفاوت هایی که مثلا با ایران داشتم برامون یکم.
حالا اینکه چرا من هند رو انتخاب کردم، اینو میتونم به شما قول بدم که اکثر اتفاقاتی که یهو رخ میده در دنیا یهویی نیست، همشون یه تاریخچه‌ای داره. خب من اولا که از گذشته به تحصیل در کشورهای مختلف فکر میکردم. هند یکی از من 3 تا کشور جهان رو خیلی دوست دارم ببینم. که از این سه تا کشور یکیش هند بود، دومیش یونان که هنوز ندیدم، سومیش هم مصر که اونم ندیدم. و هند جز آرزوهام بود به خاطر اون تنوع. و بعدم اینکه تا اون موقع من متوجه شده بودم که ما شبیه ترین ملت به هندیا در دنیا هستیم، هم به لحاظ دینی و هم به لحاظ فرهنگی. دین زرتشت شبیه ترین دین به دین هندویسمه. و شما کثرت جشن‌هایی که در هندویسم می‌بینید در هیچ دین غیر از زرتشتی اون رو نمی‌تونید ببینید. و ادبیات ما که با هندی‌ها یکی هست، یعنی سرچشمه هر دوی ما سانسکریت هست، برای من جذابیت دیگه داشت. خب من خیلی علاقه‌مند به تاریخ ایران باستان بودم و می‌دونستم که اجداد ما یعنی آریایی‌ها از حدودای سیبری پایین‌تر سرازیر شدن به سمت پایین، رسیدن به فلات ایران، یه شاخه رفت به سمت هند و آریایی هند رو تشکیل داد، یه شاخه تو ایران موند، یک شاخه رفت اروپا. به خاطر همینه که در هند ادبیاتشون با ما یکسان. یعنی شما فیلم‌های هندی رو که نگاه بکنید، از کثرت کلماتی که کلمات عربی رو کار ندارن، کثرت کلماتی که دارن، شیر شیر، انگشت انگشت، خیلی چیزا، حروف همون حروفه که همینها عیناً تو انگلیسی و بقیه جا رفتن. بعدن که من کتاب‌های خط میخی و خط پهلوی رو نوشتم، اینا رو اشاره کردم. هند فوق‌العاده مشابهت بالایی با ما داره، هم به لحاظ آینی و هم به لحاظ فرهنگی. بنابراین اونجا احساس قرابت کمتری و قربت کمتری میکردم، قرابت بیشتر و قربت کمتری میکردم. این از این منظر. از یک منظر دیگه دم دست رستر بود. یعنی اون زمان هنوز زبان انگلیسی اجباری نبود و من انگلیسی خوب بود، یعنی انگلیسی نسبتا خوبی داشتم. عرض کردم اصلا تو همون موقع من 3 تا کتابم ترجمه کرده بودم. و از جنبه دیگه‌اش این بود که ارزون تر بود برام و برای من که پول زیادی هم نداشتم، اونجا خیلی راحت تر در دسترس بود. بنابراین گفتم به دست آوردش آسون تر. از طرفی هم دوستام هم یکی دو تا رفته بودن و این به من کمک کرد. توی شرایط ایران خیلی به من سخت می‌گذشت و من مدت‌ها داشتم فکر می‌کردم، همون حسی که توی سربازی داشتم که من متوجه شدم از جنس علمم، اینجا هم دوباره به من دست داد که من توی این اداره چیکار می‌کنم. این سوال بارها از خودم داشتم، اصلا آیا من آینده خودم رو رئیس این اداره شدن یا رئیس اون اداره شدن می‌بینم؟ آیا آینده خودم رو زندگی در این مناسبات کارمندی می‌بینم؟ دیدم نه، من این آدم یا از جنس این آدم نیستم. بنابراین تصمیم برای ادامه تحصیل 2-3 سال بود که گرفته بودم که برم دکترا خودم رو بگیرم. و اونجا که رفتم از لحاظ امکاناتی اونو از ما پایین تر بودن اون زمان، یعنی داریم صحبت از سال 1384 میکنیم، 20 سال پیش. من در دانشگاه فردوسی و دانشگاه مازندران که تحصیل کرده بودم، به لحاظ آزمایشگاهی ما بهتر بودیم، خیلی بهتر بودیم، به لحاظ تجهیزات آموزشی ما خیلی بهتر بودیم. ولی اونها یه فرق اساسی که با ما داشتن این بود که زیستشون زیست سیاسی نبود. ما الان توی ادارات که نگاه میکنیم و توی دانشگاه‌ها که نگاه میکنیم، همیشه یک سایه‌ای از سیاست توی کارکردهای ما وجود داره. بالاخره رؤسا سیاسی تعیین میشن، نمیدونم فعالیت هایی که اونجا گذاشته میشه، توی دانشگاه ها گذاشته میشه یا توی ادارات حتی گذاشته میشه، یک رنگ و بوی از سیاست داره. و به همین خاطر افراد هم افراد منسوب به سیاستن بیشتر، به خصوص کلیدی ها. اگه توی هند اینطوری نبود، یعنی اگر یک نفری دانشمند بود، کارش اصلا دانشمند بود. حالا من واقعا تو مناسبات اونا نبودم که ببینم اینا چجوری تعیین میشن، ولی ساختار پذیرایی داشتن، فوق‌العاده روادار بودن. من بچه‌هام که اونجا تحصیل میکردن، هر دوتاشون رفتن اونجا مدرسه، خب من نگاه میکردم مدرسه ای بود 4000 یا 3000 دانش آموز داشت. 3000 دانش آموز خیلی عدد بزرگیه. و اینا در کمال صلح با هم دیگه زندگی میکردن، آرامش مطلق. خانم معلم‌ها و آقایون معلم‌ها فوق‌العاده مهربون، سعی میکردن بچه رو با بچگی بزرگ بکنن. به عبارت دیگه فعالیت‌های جانبی برای بچه‌های اون زمان خیلی برای اونجا خیلی مهم بود، شرکت در بازی‌های داوطلبانه. من یه چیزی رو می‌دونم می‌خواد اینجا وسط بگم. استاندارد نخبگی توی ایران همچنان استاندارد جدول غربیه. یعنی چی؟ یعنی 30 سال پیش در سن مثلا دبستان من بچه زرنگ، بچه باهوش، مایه افتخار خانواده و مدرسه بچه‌ای بود که جدول ضرب و حفظ باشه. این استاندارد بود. و اینکه تمام درس‌ها رو بره و اینکه یک روز غیبت نکنه و اگه غیبت بخوره بکنه چه بلایی اتفاقا ممکنه احتمالاً سرش در بیاد. و اجازه نمی‌دادن به ما که ما زیست طبیعی در مدرسه انجام بدیم، از رفتن سر کلاس لذت ببریم، از فلان درس لذت ببریم. ببینید شما مدرسه راهنمایی یا دبیرستان به شما 10 تا آیتم درس میدن، نه به خاطر اینکه در همه اونها آدم خبره بشه، به خاطر اینکه بفهمی بالاخره تو اهل ادبیاتی، تو اهل ریاضیاتی، تو اهل فیزیکی. به شما یک بازاری رو عرضه میکنن، شما باید مال خودتون رو از اون تو پیدا بکنید. خب ما اجازه نمیدونم ما حتی از اون درسی که دوستش داریم هم لذت ببریم. از ما به انهای مختلف میگن. در هند اجازه میدادن که بچه بچگی کنه. الان روشنفکرها که نمیتونم بهشون بگم، الان چهره ها در عالم شبکه‌های اجتماعی خودمون اونهایی هستن که بتونن برای شما بشینن و یک نفر 100 بیت شعر بخونن، از مثنوی بخونن، از سعدی بخونن، از فردوسی بخونن. یعنی اگر شما به یک محفلی دعوت شدین یا جلوی دوربین نشستین و 100 بیت رو متصل بدون لکنت خوندین، همه شما رو به همه جا دعوت میکنن و همه به شما به چشم یک ذخیره زیستکره نگاه میکنن. در حالی که جامعه ما نیاز به شعر سعدی رو از حفظ خوندن مرتب و در این مجمع و در اون مجمع و در اون مجمع نداره، جامعه ما نیاز به این داره که ما تحلیل های درستی از روزگار بکنیم، استنتاج بکنیم، مشکلات بروز رو بیایم در موردش صحبت بکنیم. ما با یک سری چیزها اصلا دست به یقه ایم. الان اصلا ما با مشکل آب دست به یقه هستیم، ما با مشکل رد شدن از خیابون و رانندگی کردن دست به یقه هستیم. اینها باید ما باید بوی گیاه، ما باید تراوت و تازگی چشمه رو ببینیم از نزدیک. همین امروز آقای میرزایی با من صحبت میکردن، میگفتن بچه های ما حتی با چشمه الان دیگه کاملا بیگانه شدن. خب سیستم آموزشی هند اجازه میداد که این تجربه ها به طور مکرر برای بچه حادث بشه، این بچه ها بتونن به راحتی با اینها انجام بدن. هند مثل ایران باستان فوق‌العاده طبیعت‌گراست. حتی شما موقعی که می‌بینید که اینها گاو رو می‌پرستن، در حقیقت آنچه که در به اصطلاح لایه‌های ژرف‌تر یا ژرف‌ساختشون وجود داره اینه که اینها ارزش عناصر طبیعی رو بالا بردن بدون اینکه مقام انسان رو پایین بیارن. به عبارت دیگه مثلا میگم، واقعا آدم نمیتونه نام ببره، ولی توی شعرهای نابغه ما تلقی از خر و سگ به قدری پسته که آدم خجالت میکشه مثلا یاد کردشون رو بگه. در حالی که در اونجا اصلا یه روز داشتن اینا تقدیس میکردن وسایل نقلیهشون رو، یعنی موتورشون رو گل میزدن، ماشینشون رو گل میزدن، بخور براش دود میکردن، اسب و استری که داشتن، الاغی که داشتن رو تقدیس و تقدیر میکردن. ببینید میاد عناصر روزمره، عناصر طبیعی ارتفاع پیدا میکنه بدون اینکه شأنیت انسان در مقابل اونها بیاد پایین. یعنی اینجوری نیست که من چرا افراطی هایی دارن که فوق العاده افراطی هستن و خودشون رو خاکساره، مثلا فرض کنید که حتی ضایعات حیوانات میکنن، اما طبیعت کلیشون اینطوری نیست. حالا بعدا فرصت بشه در این مورد بیشتر صحبت میکنیم، ولی من اونجا یاد گرفتم، درس های زیادی از اونجا گرفتم، ولی اونجا یاد گرفتم که آنچه که به من خدمات میده، من دینی نسبت به اون احساس میکنم. اگر جورابی من دارم و این جوراب استفاده میشه، سوراخ میشه، بعد بندازم بیرون، به معنی نیست که اینو شوتش کنم توی آشغال دونی، بعد تشکر کنم ازش که به من خدمات داده. از اینکه ماشینی من رو از مشهد به تهران رسونده، بعد تشکر کنم. تو وظیفت نبود منو برسونی، درسته که ساخته شدی برای این کار، اما این ادب رو باید فرد داشته باشه که سپاسگزار پیرامونی های خودش باشه، اهم از زنده و مرده. من بعدها از فلسفه هند به این نتیجه رسیدم که انسان سرور طبیعت نیست، برخلاف اون چیزی که به ما آموخته میشه. توی فرهنگ ما میگن که انسان اشرف مخلوقاته و به کرات شما شنیدین، و اصلا هر کی در این شک بکنه اصلا محدور دمه. نزدیک 10 سال من سر کلاس ها یک موضوع رو به بچه ها مطرح میکنم، میگم اگر شما هر موجودی در طبیعت رو نام ببرید، من یک فایده از اون برای طبیعت برای شما نام میبرم، دست کم یک فایده. یک چیزی مثل گاو 10 فایده داره، ولی شما از ریسترین موجود تا بزرگترین موجود شما برای من نام ببرید، من یک فایده از اون برای طبیعت بهتون میگم. ولی اگر شما یک فایده از انسان برای طبیعت گفتید، من نه تنها اون رو کامل بهتون میدم، بلکه اصلا نمیخواد سر کلاس کلا بیاین. و 20 ترم هنوز کسی به این سوال پاسخ نداده. واقعا ما به چه درد این طبیعت میخوریم؟ در کتاب کوچک زیباست، آقای شوماخر میگه که شریفان باید شریف رفتار کنند. ما اشرف مخلوقاتیم. خب دقیقا بگید در کدوم نقطه داریم شریف رفتار میکنیم؟ با کی داریم شریف رفتار میکنیم؟ با خودمون؟ با بقیه عناصر طبیعت؟ چرا خر که نزدیک 8000 ساله، کمتر یا بیشتر، من تو کتاب اخیرم این رو گفتم، توی کتاب مسافران شب یلدا، این برای ما ماشین عروسیمون بوده، کامیون حمل اساسمون بوده، ماشین عزامون بوده، کمک های خدماتی به زن و فرزندمون میکرده که چه میدونم کجاوه روش میذاشتیم و غیره، سرویس بچه هامون بوده. اصلا خدمتی نیست که این موجود به ما نکرده باشه، و بعد تو اینو در پسترین سطح حیات قرار میدی؟ چطور همچین چیزی؟ از چه مغزی این در میاد؟ اصلا گناهی نداره که آدم عامی و عوامی مثل من اینجور چیز رو داشته باشه؟ چرا نوابغ ما این نگاه رو دارن؟ با شما رول مدل این کشورین، و بعد اگر شما قرار باشه که نسبت به موجودات این نگاه رو داشته باشین، پس بله، همه ما قطب نمامون رو با شماها داریم تنظیم میکنیم. اصلا آقای نابغه، شما چه میدونم چند صد سال پیش زندگی میکردی، شما هم این رو از پدر درس گرفتی، از مادر درس گرفتی، از خانواده و محیط درس گرفتی، ولی تو نباید این سیکل باطل رو قطع بکنی؟ اصلا پس وظیفه ما برای چیه؟ ما برای چی اومدیم به این دنیا؟ اومدیم که تکرار اشتباه، و بعد من میخوام تمثیل درست بکنم، از همین آیتم درست میکنم. و همین در هند من یاد گرفتم که ارزش تمام موجودات زنده دیگر رو بدون اینکه ارزش انسان رو بیارم پایین، اونو ببرم بالا. و برای همینه که با خودم و با جهان به صلح رسیدم. هند از نظر من کشور رنگ و موسیقی و صلح بود، در همه ابعادش وجود داشت، رنگ‌های فوق‌العاده شاد. اصلا جشن دارم به اسم جشن هولی، جشن رنگ‌ها، که یه دفعه من و خانمم گیر آوردم وسط خیابون و سر تا پا اونو رنگی کردم، و کلی هم ما خندیدیم، اونا خندیدن. و موسیقی برای اونها مثل چی بگم توی ایرانه، مثل نماز خوندن توی ایران، مثل نمیدونم کار عادی، و اتومات همشون موسیقی کار میکنن. و میبینید دیگه اصلا جادوی سینمای هندم که اصلا موسیقیشونه. و صلح، اونا با همه در یک نوع صلح دوستانهی به سر میبرن که باز هم برگرفته از همینه. میبینید دیگه اصلا گاندی اساس مبارزه منفیش رو بر اساس یک از تعالیم هندویسم به اسم آهیمسا گذاشت، یعنی نفی، در حقیقت مبارزه نفی خشونت، و پیروزم شد. و مردم اون مدل رو خیلی خوب به خاطر این گاندی پیروز شد که اصلا مبتنی بر آموزه‌های 5000 ساله شونه 4000 ساله شونه. و کماکان فکر میکنم که هند یکی از کشورهای فوق‌العاده جهانه. میدونید که دیگه یکی از معدود کشورهای دنیا که هر کسی اونجا سفر میکنه دلش میخواد بازم اونجا سفر بکنه.
بسیار ممنون استاد،
خواهش میکنم.
خیلی عالی.